به نام خدا. فایل صوتی سلسله نشست‌های بررسی تاریخ عکاسی ایران با همکاری کانون عکس دانشگاه سوره، انجمن علمی عکاسی دانشگاه تهران، دانشگاه هنر و دانشگاه آزاد اسلامی تقدیم می‌شود. تغییر مفهوم عکس در ایران در کشاکش گفتمان‌های سیاسی 1350 تا 1384 با مروری بر رساله دکترای هادی آذری از قندی.
نشست چهارم، دانشگاه آزاد اسلامی. مفهوم عکس در گفتمان دهه 80، بادهای تند تغییر. سه‌شنبه 31 اردیبهشت ماه از ساعت 14 الی 16.
به نام خدا. با سلام به همه دوستانی که اینجا تشریف دارن، همچنین اساتید محترم، اولا باید تبریک بگم. در واقع آغاز به کار انجمن علمی عکاسی دانشگاه آزاد رو اینو به فال نیک میگیریم، چون هر چقدر فعالیت‌های دانشجویی و گروهی تو حوزه که تمام حوزه‌های کلا زیسته بشر، هنر هم بخشی از اون، در واقع گسترش پیدا میکنه، فکر میکنم که راه‌ها و گشایش‌های بیشتری ایجاد میشه برای خودمون. برای همین اینو به در واقع دانشجویان و فارغ التحصیلان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی تبریک عرض میکنم. امروز قراره در مورد بحث سیر مفهوم عکس در دوره اصلاحات صحبت کنیم. خب ما دوران اصلاحات رو میدونیم تا حد زیادی تداوم همون دوران، یعنی ایده های دوران سازندگی میدونیم، یعنی توی بخش در واقع اقتصادیش همون خود در واقع خصوصی سازی ادامه پیدا میکنه با قدرت بیشتری، در بخش سیاسیش اون تعامل با جهان انقدر پیش میره که حتی بحث گفتگوی تمدن ها پیش میاد. اینا مهم منه، یعنی وقتی ما میگیم که به لحاظ سیاسی ایران میره به سمت رابطه بیشتر با جهان، یعنی چی؟ یعنی عکاسای ما امکان پیدا میکنن که در خارج از ایران نمایشگاه بذارن، عکاسان خارجی امکان پیدا میکنن که بیان در ایران نمایشگاه بذارن، در کل تعاملات بین عکاسی ایران و جهان چی بیشتر میشه. این هم یه سری فواید داره، یه سری در واقع فایده ها داره و از اون سمت هم یه سری چی مضرات. یعنی وقتی ما با عکاسی غرب تو دهه 80 مواجه میشیم، خب شاید خیلی از عقبه ذهنی فکری رو ندونیم و فقط ظاهر رو ببینیم، برای همین امکان داره که خیلی جاها بریم به سمت این سری گرته برداری هایی که این در واقع گرته برداری ها در سطح در واقع همون تقلید باقی بمونه و بیشتر در واقع نه فراتر از اون نه. خب از دیگر سو ما در گفتمان اصلاحات، یعنی اگر ما گفتمان سازندگی رو بگیم که توسعه اقتصادی اون دال مرکزیش بود، اون ایده اصلیش بود، در این اصلاحات این توسعه در واقع چیه؟ سیاسیه که اهمیت پیدا میکنه. یعنی در این دوره مفاهیم مثل جامعه مدنی خیلی در حالش تاکید میشه، حقوق شهروندی، آزادی های فردی، تبادل آرا و اندیشه ها و چیزهای شبیه خیلی بهش بها داده میشه. این رو هم فراموش نکنیم که سال 76 یه اتفاق مهمی توی عرصه سیاسی ایران در واقع رخ میده. اولین انتخابات ریاست جمهوری که رقابتی، تا قبل از اون ما رقابتی خیلی شاهد نیستیم، یعنی تقریبا رئیس جمهورا پیشاپیش انگار برنده هستن یا اصلا خیلی رقابت شکل نمیگیره. اما در سال 76 دو جناحی که بعدا به جناح راست و چپ در ایران یا اصولگرا و اصلاح طلب در واقع تبدیل میشن، اونجا مقابل هم قرار میگیرن، یکی با آقای ناطق نوری و دیگری هم با سید محمد خاتمی هست. و فضا بعد از 76 خب بسیار فضای متشنجی هست، فضای بسیار پر التهابی هست، اتفاقاتی مثل کوی دانشگاه یا قطعه زنجیری، چیزهای شبیه فضای کشور رو بسیار سیاست زده میکنه. خب و این ما انعکاسش رو توی هنر و توی عکاسی خیلی زیاد میبینیم. و در حوزه فرهنگی اتفاقات مهمی میفته، رشد فرهنگ سالانه رو داریم، فضاهای نمایشی خیلی خیلی متنوع‌تر میشه، هر چه فضاهای نمایش متنوع‌تر بشن، فضا برای عکاسان برای اینکه عکس‌های متفاوتی رو به نمایش بگذارن بازتر میشه. رشد نشریات، رشد بنگاه‌های کتاب، اینا خیلی اهمیت داره. چرا؟ چون ایده های جدید در ایران از چه طریق مطرح میشه؟ از طریق ترجمه است. یعنی هر چقدر بنگاه در واقع نشر در واقع توسعه پیدا میکنه، کتاب های جدید مطرح میشه، ایده های جدید داره در ایران مطرح میشه. ایده های جدید یعنی چی؟ یعنی شما اینو میتونید تبدیل کنید یا ترجمه‌اش کنید به تصویر. پس در این دوره ما این پویایی رو هم در واقع در حوزه اندیشه و فکر شاهد است. تو حوزه عکاسی هم اتفاقاتی میفته که در واقع به صورت خیلی مستقیم در تغییر معنای عکس در این دوران تأثیر گذاره. ما در میانه دهه 60 گفتیم اولین مجله عکس، مجله تخصصی عکس داره که مجله عکس که سال 60 اواخر سال 65 آغاز به کار می‌کنه، اولین شمارش اسفند 65. تو دهه در واقع دوره سازندگی یک مجله در واقع تصویره که مجله تخصصی عکس نیست، بخشی رو به عکس در واقع اختصاص میده. اما جالبه در واقع از سال 76 به بعد تا پایان دوران اصلاحات نزدیک به 5 یا 6 نشریه تخصصی عکس در واقع آغاز به کار میکنه که این خودش نشان دهنده پویایی فضای عکاسی در اون دوره هستش که سه تا از اینا اصلا بحث‌های نظری و تاریخی رو پیگیری می‌کنه. ببینید شما تو مجله عکس خیلی از بخشا چیه، خیلی از مباحث مربوط به آموزش فنی، یعنی شما اونجا آموزش فنی اصلا دارید، چه ظهور عکس میدم چاپ عکس چیزای شدید. اما وقتی شما نشریه عکس نامه دارید در واقع حرفه هنرمند دارید که بخش جدی عکس داره و بعد عکاسی خلاق اگر اشتباه نکنم، اینها بیشتر مباحث چون چه مباحث نظری، مباحث تاریخی عکاسان مهم قرن رو دارن معرفی میکنن. پس یکی از دلایل در واقع تغییر معنای عکس این رویکرد نظری تاریخی که توی سری از نشریات عکس دنبال میشه. فضا متفاوت، یعنی در واقع متحول شده، گفتم رویکرد از مباحث فنی میاد به سمت مباحث نظری. مثلا ما در اواخر سال 75 اولین ترجمه رو از کتاب درباره عکاسی سوزان سونتاگ داریم که خب بحث نظری خیلی مهمی در مورد عکاسی مطرح میکنه، یا مقالاتی از والتر بینیامی در مورد عکاسی داره منتشر میشه و خیلی مباحث دیگه. اشاره کردم به ارتباطات برون‌مرزی در عکاسی. برای اولین بار یک توی مجله تایوانی که فوتوگرافرز اینترنشنال کار 10 عکاس ایرانی اونجا چاپ میشه و در واقع منتشر میشه که حتی 5 تا از اون عکاس اصلا ساکن ایران نیستن، یعنی کار خانم نشاط هست، خانم تبریزیان هست، اسماعیل خویی هست و بخش شایان خویی، اسماعیل خویی که شاعر هست و رضا دقتی. یا برای اولین بار ورلد پرس فوتو در ایران داره برگزار میشه، نمایشگاه متعددی هست از ایران که در آمریکا میره، مثل در واقع یکیش با نگاه های ایرانی هستش که در فرانسه برگزار میشه. پس این تعاملات همه باعث میشه که عکاسان ایرانی برن در خارج از ایران مواجه بشن با آثار عکاسان غربی و از اون طرف آثار عکاسان غربی هم در ایران بنمایند. سال 80 افتتاح اولین در واقع گالری تخصصی عکس ایران رو ما شاهد هستیم که گالری راه ابریشمه. تا قبل از این همه گالری هایی که ما داریم گالری هایی بودن که آثار مختلف نقاشی یا هر چیز دیگه نمایش میدن، اما گالری راه ابریشم که خیلی تاثیرگذار هم هست تا به نظر من تا میانه دهه 80 و آثار آلترناتیوی رو نمایش میده، باز یکی از رخدادهای مهمیه که در واقع توی عکاسی رخ میده. هرچند خب این یکی از به نظر من انتقاداتی که به این گالری وارد اینه که اولین نمایشگاهش رو با عکسای کیارستمی برگزار میکنه که خب حالا ما میتونیم احتمالاً در جلسات دیگه در مورد اینکه ارتباط آقای کیارستمی با عکاسی چی هست یا اهمیتش چی هست صحبت کنیم، ولی خب به نظر نشون داده میشه که یعنی خود عکاسی یا آثار یک عکاس انگار خیلی شایسته نیست برای افتتاحیه گالری و از کسی استفاده میشه که خب به هر حال اعتبارش از حوزه دیگه، یعنی از حوزه سینما میگه، یا باز این گالری خیلی همکاری زیادی داره در برگزاری که از نمایشگاه بزرگ عکس ایران در خارج از کشور، یعنی نمایشگاه 165 سال عکاسی ایران که تو پاریس برگزار میشه. اشاره کردم که اولین انجمن عکاسی دانشجویان در دانشگاه هنر در واقع آغاز به کار میکنه سال 81. انجمن های عکس رو داریم دیگه از این سالها، انجمن های عکس به عنوان یک بخش مهم توی عکاسی شروع به فعالیت میکنن، عکاسان در واقع انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس و تا انجمن عکاسان بحران و انجمن عکاسی ایران شهر، و در کنارش رشد گروه ها و یا کانون های عکس هست. ما در واقع از سال 76 به بعد با یک حجم وسیع از نمایشگاه گمرکی در واقع مواجهیم، مثلا بانوان عکاسی که با هم نمایشگاه میذارن یا افراد مختلفی که حالا این هم شاید یه اهمیتی برای بحث ما داشته باشه. اما اگه بخوام حالا برم سراغ خود بحث عکاسی، من در واقع جریان های رویکرده عکاسی رو توی این بازه 8 ساله زیر این 5 تا دسته اصلی قرار دادم که یکی مناظر شهریه، یکی بحث عکاسی دستکاری شده است یا همین که میگن مانیپولیشن، اگه بخوایم حالا یک معادلی هم برای در فارسی برش بزنیم همون عکاسی دستکاری شده رو میگیم، عکاسی صحنه آرایی شده، پورتره و سلف پورتره و در واقع بحث فوتوژورنالیسم یا عکاسی مطبوعاتی هستش که توی این دوره شکلش متفاوت میشه. گفتم چون رشد مطبوعات رو داریم، فضای باز سیاسی رو داریم، عکسای در مطبوعات میشه در واقع چاپ، یعنی امکان چاپ شدنشون فراهم میشه که تا قبل از اون این امکان وجود نداره. به عنوان مثال در دسته اول من مثلا شما عکسای آقای مجید سعیدی رو میبینید از دادگاه آقای مسعود فرنود هست، یا اینجا دادگاه زاربان در واقع سعید حجاریان، یا دادگاه اکبر گنجی هست، یا باز در واقع گسیل شدن عکاسان ایرانی به خارج از ایران، چون جنگ حالا افغانستان رخ داده، خیلی ها میرن به افغانستان، یعنی این عکاسی از افغانستان خیلی تو اون دوره در واقع رواج پیدا میکنه. مثلا این کار آقای کامران جبرئیلی هست، بعد باز دوباره آقای مجید سعیدی که در قلب سرزمین طالبان، یا خود در واقع زلزله بم که نمایشگاه چندی نمایشگاه بزرگ از این در واقع برگزار میشه. اینها باعث میشه که عکاسی مطبوعاتی بیش از پیش، یا عکاسی فوتوژورنالیستی بیش از پیش در کانون توجه قرار بگیره. یا اعدام ها که شما از این دور به بعد شاهد چاپ عکسای از اون حالا یا توی مجلات یا روزنامه یا تو خود مجله عکس هستین. و البته اون گرایش مستند اجتماعی هم که گفتم دیگه کم کم داره به حاشیه مونده میشه، باز حضور داره اما بسیار چی شده، بسیار کمرنگ شده. مثلا توی این مجموعه معدنچیان آقای کاظم حسینی باز شما میبینید همون روی کرده مستند اجتماعی رو که سعی میکنه در واقع سختی ها و اون رنج در واقع کارگران رو به تصویر بکشه. یا باز مجموعه در واقع قربانیان جنگ آقای منعم که باز میخواد توجه ما رو جلب کنه به رنج و درد افرادی که همچنان از پیامدهای در واقع جنگ رنج میبرن. اما یک گرایش خیلی عمده‌ای که توی این دوره مشاهدش هستیم عکاسی منظره شهریه، یعنی شکلی از عکاسی که ما اصلا در دهه 60 خیلی خیلی به ندرت میبینیم و در دوره سازندگی هم در واقع حضور داره اما بسیار کم رنگ، اما در این دوره اهمیت پیدا میکنه. چرا؟ چون به نظر من بحث حقوق شهروندی مطرح میشه، یعنی انسان ایرانی به عنوان شهروند خودش رو باز شناسی میکنه. من برای اینکه برم به عنوان یعنی به شهر به عنوان یک سوژه نگاه کنم، مثلا منظره شهری برام اهمیت پیدا کنه، باید این ایده مطرح بشه که من یک شهروندم و بعد موقع شهر برای من چیکار میکنه، یعنی اهمیت پیدا میکنه. تا قبل از این انگار روستاست یا حاشیه است که برای عکاسان این اهمیت داره. خب این عکسای آقای عباس مرادی جورابی هست که حالا این عکس رو میبینید، یک مجموعه هم دارن از مجموعه جذابی از راه آهن تا تجریش، یا مجموعه در واقع شب آقای توکلی رو باز شما شاهد هستین که خیلی شبیه میشه به اون منطق پرسه‌زنی که ما توی تاریخ عکاسی هم خب داریمش و اینجا عکاس با دوربینش انگار در شب میگرده در دل شب و زیبایی های رو در واقع در این شهر پیدا میکنه که ما خیلی کم تا قبل از این اصلا عکاسی در شب رو شاهد هستیم. یعنی عکاسی در شب نهایتاً به آسمان شب یا مثلا استار تریز بیشتر بحث فنیه، اما این جزء اولین مجموعه هایی که جدی هست که به بحث عکاسی در شب در واقع رجوع کرده. به باز دورتم تو یه مجموعه از آقای مسعود اسکندری که سال 80 به نمایش در اومده، خب باز دوباره شما درگیری عکس با شهر رو میبینید، با فضای نوین شهر رو میبینید. حالا ماشین به عنوان یک نمودی از اون زندگی شهر اینجا دیده میشه، یا حالا امکان داره نگاه انتقادی هم به شهر باشه، شهری که خیلی هم شبیه شهر در معنای دقیق کلمه‌اش نیست، یا باز در مجموعه‌ای از دقیقا نمیدونم آقای یا خانم خاوری فر که شما میبینید باز اینجا چی چیزی توی شهر اهمیت پیدا میکنه، اون نشانه های شهر، اون در واقع المان هایی که مخصوص شهر هستن، انگار این المان ها یا این چراغ های راهنمایی اینا انگار فضای شهر رو در واقع در خودشون بلعیدن و دیگه فضایی برای انسان در واقع وجود نداره. پس یا باز نمایشگاه های گروهی مختلفی در واقع برگزار میشه با مضمون در واقع منظری شهری که عکس آقای مهران مهاجر هست در سمت چپ میبینید، یا آقای یزدی‌پور که از همون اوایل دهه 80 به نظرم این منظری شهر رو دنبال کردن و این روند رو ادامه دادن. میگم ما معدود عکاسانی رو میتونیم اینجوری سراغ بگیریم که یک حالا چه به لحاظ فرمی یا چه به لحاظ موضوعی روی یک موضوع واحدی تمرکز کرده باشن و این یکی از معضلات عکاسی ماست، ولی خب در میگم در کار مثلا آقای منعم و چند تا عکاس دیگه این رو میشه سراغ کرد. خب باز اینجا به نظر من بیشتر یه رویکرد فرمالیستی در واقع به منظره شهری داره اعمال میشه، توهی از آدم هستش، انگار این شهر خیلی با ارتباطی با انسان نداره یا فضایی انگار برای زیست انسانی نیست یا فضایی برای، یعنی یه تقابلی رو بین فضای شهری و طبیعت شهری شما اینجا در واقع شاهد هستی، یا فضای شهری خشن، یعنی اون حصارهایی که در واقع از این گوشه های عکس اومدن انگار یک طرف تهدیدآمیزی دارن یا انگار این شهر رو در واقع در حصار گرفتن. یا دو تا مجموعه خیلی جذاب هست از آقای کامران عرد که کمتر هم بهشون پرداخته شده در سالهای اخیر، اما مجموعه هاشون بسیار جذابه. یکی این مجموعه این اشیای ولگرد خیابانی هست که خب باز خیلی هم شاید ما رو به یاد اون رویکرد مسلط تو عکاسی غرب میندازه، یعنی شیء یافت شده و ارتباطی که بین این اشیا و فضای شهری ایجاد میشه. باز فضای تیره و تاری رو شما در اینجا شاهد هستیم که خیلی نشانه از زندگی درش وجود نداره. یه مجموعه دیگه دارن از نگاه موش‌های تهران که خب با شما می‌بینید چطور عکاس سعی می‌کنه فقط نره به دنبال اون ثبت صرف واقعی، در واقع اون ذهنیت خودش رو به اشکال مختلف با عکاسی از زاویه پایین یا لنزهای خاص در واقع وارد کنه، ولی باز هم شما اینجا شهر رو به عنوان یک موجودیت مهیب و زشت در واقع می‌بینید. یا از در واقع باز اوایل دهه 80 پدیده هایی که به شهر ارتباط پیدا میکنن مثل مترو که در آثار عکاسان میدونی باز تکرار میشه، یعنی مسامدش زیاد میشه، مثل این آقای مثل عکس آقای مترجم زاده از متروی تهران تا کار آقای محمد غزالی که اصلا مجموعی هست به نام مترو، باز فضاهای وهم‌آلودیه، یعنی شاید اشاره داشته باشه به انزوا یا تنهایی انسان در فضاهای نوین و جدید شهری، تا عکسی که آقای پایداری از مترو تهران تو همون اگه دقت کنید توی بازی زمانی در واقع ثبت شدن که حالا فرم اثر هم شاید به یک شکلی خود اون واگن‌های مترو رو هم در واقع تداعی می‌کنه و این شکسته شدن اون تجربه در واقع دیداری هست. ما در قبل از این با یک صحنه واحد مواجهیم، اما رفته رفته می‌بینیم که انگار خود این سرعت یا خود این شلوغی در واقع زندگی شهری داره اون تجربه عکاس رو هم از زندگی میشن، یعنی دیگه یه تجربه واحدی نیست، انگار اینجا تجربه های مختلفیه که در کنار هم ارائه میشه. و در باز میگم در به هرچی به انتهای در واقع گفتمان اصلاحات نزدیک میشیم به واسطه اون تعاملی که با غرب شکل میگیره. خب رشد اینترنت رو هم شما شاهد هستین، شما میتونید بدون واسطه آثار عکاسان غربی رو ببینید، کتابهای عکس به مراتب بیشتر داره چاپ میشه، پس عکسایی که اینجا میبینید خیلی یادآور اون در واقع گرایش نوتوپوگرافی هست که خیلی هم با منظره شهری کار نداره، به سمت حاشیه ها میره، اون نگار سرد خونسا رو هم در واقع شما توی این عکس ها میبینید، یا نگاه به زمین که خب بخش زیادی از کار در واقع نوتوپوگرافی هم همین هست یا شبیه این هست. جریان بعدی که به نظر من خیلی مسلط هست در این دوران این بحث عکاسی دستکاری شده است. از همون سال 76 یک بخش رو در مجله عکس در واقع تعبیه میشه تحت عنوان نگاه سوم، که این نگاه سوم دقیقاً عکسایی که اونجا به نمایش در میاد دقیقاً همین عکسای دستکاری شده است، یعنی عکسایی که با تکنیک‌های مختلفی سعی می‌کنن یک واقعیت فراواقعیت یک حال واقعیت یک واقعیت جدید رو بسازن. عکاسان از آقای مدا هست، رازدش و خانم قدیریان، که به نظر واکنشی هست به اون شکل در واقع عکاسی رئالیستی یا همون شکل عکاسی مستندی که در سالهای قبل خیلی غالب بوده و در واقع امکان بروز و ظهور شکل‌های دیگه عکاسی رو می‌بسته یا محدود می‌کرده. در واسه مابید به اشکال مختلف عکاس داره توی اون واقعیت عکس دست می‌بره. مجموعه است به نام انسان دوشا دوش انسان از آقای مجید کورنگ بهشتی یا حتی عکاسانی که تا قبل از این به عنوان عکاسان بسیار شناخته شده در حوزه عکاسی مستند در واقع شناخته می شدن، از دهه 80 یهو در واقع روی میارن به چی؟ به سمت ساختن عکس یا ترکیب کردن عکس های مختلف، که به نظر من خود گذار آقای جلالی از اون عکاسی مستند یا مستند اجتماعی به این شکل از عکاسی نشان دهنده یک تغییر، یک چرخش بزرگ در عکاسی در واقع ایران هست. البته اینو یادآوری کنم که خیلی جالب، در همون خرداد 76 یک نمایشگاه عکس از آقای عالی در واقع به نمایش در میاد در گالری گلستان، اگر اشتباه نکنم در گالری اثر. خیلی جالب، یعنی تا این عکس تا قبل از اون هیچ جا به نمایش در نیومد، اما انگار فضای سال 76 امکان میده که آقای عالی اون عکس رو به نمایش بذاره که سالها قبل اون هم سعی کرده بود در واقع فقط ثبت صرف واقعیت نباشه، در واقع بره به سمت ساختن عکس. یعنی در واقع عکسای آقای عالی رو دارین شما در سال 76، بعد سال 80 آقای جلالی هست که این گزار در واقع توی روند کارش میایید، به نظر من این انقطاع در واقع صورت میگیره با عکسای در واقع مجموعه تصاویر خیال، و بعد شما میبینید اشکال مختلفی به طرق مختلفی عکاس سعی میکنه با کلاژ کردن یا با تکنیک فوتو مونتاژ در واقع یک چیز جدید رو پدید بیاره. در حاشیه در واقع باز این رو هم خاطر نشان کنم که از این دوره بعد ما یک شاهد قوت گرفتن یک نگاه اگزوتیک هم در عکاسی ایران هستیم، یعنی اون نگاهی که سعی میکنه انسان ایرانی رو به عنوان در ارتباط بیشتر با سنتش قرار بده، یا در ارتباط با چیزهایی قرار بده که اون رو انسان خرافی در واقع تصویر میکنه. مثلا همینجا این مجموعه که عنوانش تلست هست، خب باز نشانه ای از مثلا تمدن یا زندگی شهری شما نمیدید، انسانی که در ارتباط با چیزهای قرار میگیره که به عنوان چیزی نامتمدن، به عنوان چیزی خرافی در واقع، به عنوان سوژه خرافی یا سوژه نامتمدن تصویر میشه، که خب اینو بارها بهش اشاره شده که این میتونه خیلی مورد پسند و خوشایند غربی ها هم باشه. یا باز اینجا که باز این تصویر این زن در کنار یک کتاب در واقع دعا انگار قرار گرفته، یا باز فوتو مونتاژ های در واقع آقای موقعی نجات هست. حالا فارغ از کیفیتشون میگم، یعنی فقط الان داریم بررسی میکنیم که چقدر این ساخت تصویر توی این دوره در واقع بر ساحت عکاسی ایران در واقع چیره میشه. خب این شکل، این شکل از فوتو مونتاژ هم شما میبینید در واقع از همون سال دهه 80 همچنان هم ادامه داره. یکی از دلایلی که به نظر من تاریخ عکاسی اینجا اهمیت پیدا میکنه اینه که شاید باید این توضیح رو اول میدادم چرا اصلا ما به تاریخ نیاز داریم، چون به نظر من بدون تاریخ اصلا ما چیزی به نام هنر نخواهیم داشت، چیزی به نام عکاسی هنری نخواهیم داشت. هنرمندا همیشه در نسبت با تاریخ با تاریخ آثار خودشون رو پیدا آوردن. بیهوده نموده که حتی در دوران رنسانس هم نقاشان یا معماران میرفتن آثار روم باستان و در واقع یونان باستان رو می‌دیدن، برای اینکه نمی‌خواستن دقیقاً کار اونا رو تکرار کنن. کار در واقع پیکر تراشان رنسانسی از جایی شروع میشه که در واقع پیکر تراشی یونانی متوقف شده. این و این خیلی نقطه مهمیه. ما اگه با تاریخ مواجه نشیم، یعنی مجبوریم که همش دوباره چرخ رو اختراع کنیم. اگر این تاریخ نباشه، خیلی از اتفاقاتی که قبلا افتاده و شاید خیلی به مراتب بهتر هم افتاده باشه مجددا تکرار میشه. منظورم اینه که بدون تاریخ اصلا ما نمیتونیم از نوآوری یا بداعت صحبت کنیم. چرا؟ چون امکان داره که شما الان به ایده فکر کنید، یک مجموعه عکسی داشته باشید، فکر کنید خیلی جدید، بدیع، نوآورانه است، اما نمونه اون سالها پیش در واقع آره وجود داشته باشه. و حالا در مورد هنر معاصر که خیلی قضیه پیچیده میشه، چون در این 30-40 سال البته برای اولین باری که هنر داره به خودش واکنش میده، تا قبل از این یعنی تو هنر حالا اسمش رو نمیدونم چی بذاریم، ولی فکر کنم درست این اسم همین دوران پسامدرنه، تا قبل از این هنر داره به جهان واکنش نشون میده، اما توی این 30-40 سال اخیر خب هنر مدام داره و عکاسی مدام داره به خودش واکنش نشون میده. پس ما اگر این تاریخ رو نداریم، از این جهت هم در واقع باز دچار یک نقصانی هست. خب منظور این بود که شما هنوز هم همچنان هم تو نمایشگاه عکسی فوتو مونتاژ فضاهای شبیه این رو می‌بینید، انگار پیشرفت نکرده. حتی این آثار به نظر من از یه جنبه‌های جذاب‌تر و گیراتر. یا حتی وقتی عکاس باز میره حتی به سمت موضوعی ساده مثل خانوادهش، دیگه فقط قرار نیست خانواده رو به شکلی مستند یا به شکلی واقع گرایانه در واقع ثبت کنه، بلکه اونجا هم باز تصویرش میشه، شکسته میشه یا در نسبت با یک عکس دیگه قرار داده میشه. مجموعه خیلی جذابی است از آقای میثم محفوظ که یکی از مواجهات به نظرم خیلی عمیق با بحث خانواده و خانه، یعنی ما یک مجموعه رو داریم سالها قبل در میانه دهه 60 آقای جهانگیر چراغی، بعد به نظرم این مجموعه خیلی مواجهه جذاب بوده و بعدن کتاب عکس فراموشی از آقای آذرنگ، به نظرم این سه تا نقطه خیلی مهم هست در بحث عکاسی یادگاری و عکاسی از خانواده یا از خانه. و بعد باز دوباره این ساخت تصویر در مجموعه یک خواب خوش از آقای حاتم که شما ببینید اینجا دیگه حالا انگار نظریات اون مطرح شدن ایده های جدید و نظریات جدید دیگه تصویر حتی داره به تصویر، یعنی تصویری از تصویر گرفته میشه، با اون تصویر تلویزیون هست، این که تلویزیون یا رسانه همه جا حاضر هست و به شکلی انگار در ناخودآگاه ما رسوخ کرده و شما پیکره هایی رو میبینید در پایین خوابیدن و احتمالاً در رویاهاشون همون تصاویر تلویزیونی حضور داره. و یکی که باز اتفاقات دیگه‌ای که در واقع دهه 80 میفته، نمایشگاهی که آقای دهقانپور در واقع برگزار میکنن، ما در دهه 70 نمایشگاهی رو داریم از آقای دهقانپور، یعنی کوهپایه‌های ایران یا ترافیک شهری تهران، که همه دقیقاً رویکردش مستنده، یعنی هیچ شکلی از ساخت عکس در اونها دیده نمیشه. اما خیلی جالب، اینقدر به نظر این جریان قوی هست در اون دوران که اول آقای جلالی رو با خودش همراه میکنه و بعد آقای دهقانپور، یعنی فکر میکنم در سال 82 که این نمایشگاهی دارن در باز مکان نمایشگاه خیلی مطمئن نیستم، فکر میکنم راه عبیش هم باشه، باز آقای دهقانپور هم عکس‌ها رو در واقع به نمایش میذارن که دیگه خیلی قرابت و نسبتی با اون عکاسی مستند بی‌جنبان نداره و عکاس سعی میکنه باز اون تکه تکه شدن واقعیت رو که به نظر از تکه تکه شدن تجربه انسان مدرن نشأت میگیره رو به نمایش بگذاره. یا باز مجموعی از آقای مهاجر هست که باز شما اینجا میبینید حتی تصویری که از تلویزیون ارائه میشه، باز یعنی یک واکنشی هست به تصویر دیگه، به یک به خود مسئله رسانه و علاوه بر اون در اون این سلطی شدنش، باز اون رو از اون تعریف تک عکسی که یک قاب ثابت رو میسازه فراتر میبره. و بعد جریان عکاسی صحنه پردازی شده که تاریخش اشتباهه، 1378 این که به نظر من با صادق تیرافکن در ایران تا حد زیادی تداعی میشه. کتابی رو در سال 1378 آقای تیرافکن منتشر میکنم به عنوان عکس های صادق تیرافکن. خود عنوان هم مهمه، تا قبل از این شما هیچ وقت نام کتاب ها اسم عکاس رو نمیدید، اسم یه عنوان دیگه ای داره، اما اینجا میگم یعنی چون اون فردیت اهمیت پیدا کرده، حالا اون فرد عکاس خودشو داره به عنوان یک فردیت بازشناسی میکنه، اهمیت پیدا میکنه این که این عکس های در واقع صادق تیرافکن هست که به نمایش در میاد. و خب شما اینجا ترکیب میبینید از در واقع حالا پرفورمنس، اجرا و اون عکاسی که حالا میشه بهش گفت عکاسی که قدم های اولشو در مسیر صحنه پردازی داره یا استیج داره برمی‌داره یا حتی سلف پورتره هست، یعنی از این جنبه هم یک انگار جریان های سبک های مختلف عکاسی با هم در واقع تغییر میشن. در ادامه هم بهش اشاره میکنم، اما به نظر اون تنش های سیاسی که گفتم در سطح جامعه وجود داره، یعنی یک عده‌ای تلاش میکنن هویت ایرانی رو با عناصر در واقع ملی نسبت بدن، یه عده در اون سرطیب تلاش میکنن هویت ایرانی رو فقط به بحث اسلامیت یا در واقع شیعه‌گری خلاصه کنن. این تنشی که در واقع در خود سطح سیاسی یا فرهنگی وجود داره، به نظر عکاس تو دهه دوران اصلاحات اون هم در واقع موضع‌گیری سیاسی میکنه، یعنی وقتی اینجا صادق تیرافکن میره در مقابل اینها قرار میگیره و خیلی جاها میبینید صورتش رو پوشیده یا به اشکال مختلف دیده نمیشه، یعنی انگار یک شکلی از یک خجالت زدگی یا یک شرمندگی رو داره که ما مثلا در کجا قرار داشتیم و امروز در کجا قرار داریم، یه چیزهای شبیه این به نظر من، یعنی یک بار یا یک معنای سیاسی هم در واقع پیدا میکنه. و خیلی جالبه که بلا فاصله بعد از اون عکاسان مختلفی میان و خودشون رو در نسبت با همین آثار باستانی که حالا تداعی کننده اون هویت آریایی هم هست در واقع تصویر میکنه. مجموعه از آقای آرش یداللهی که باز میبینید با عناصر مختلفی از تخت جمشید یا میتونیم بگیم که دوران هخامنشی در واقع تکرار میشه که اوجش در واقع این تصویری که از خودش و بعد در واقع بالاتنه یک سرباز در واقع هخامنشی یا باز دوباره این به نظر این چالش هویتی اینجا هم وجود داره، اینکه هویت مرد ایرانی در نسبت با چه چیزهایی در واقع تصویر میشه. میگم انگار این از یک جنبه خیلی بچه اگزوتیک پیدا میکنه، یعنی باز اینجا مرد ایرانی، انسان ایرانی هیچ قرابتی با فرهنگ، تمدن، پیشرفت، مدرنیته نداره، بلکه همچنان در نسبت با همون عناصر در واقع تصویر میشه که این عناصر سنتی هستن یا نشان دهنده خشونت هستن. و باز میگید انگار اون تضادی که تضاد بین سنت مدرنیتی که در جامعه ایران هست باز اینجا در این تصویر به چشم میاد، فردی که با یک کلاه نمدیه اما کروات داره. البته میگم به نظر من اینها خیلی ربطی به عکاسی نداره، یعنی بیشتر یک شکلی از تصویر سازی هست و خیلی ارتباطی با اون شکل جدی در واقع عکاسی نداره. بیشتر اشتباه هم گرفته شده تو این سالها، یعنی فکر کردن اینها دارن مفهومی رو بازنمایی میکنن، مفهوم نیست، یک محتواست. یعنی شما اینجا محتوا رو میبینید و اون محتوا همین تقابل بین سنت و مدرنیته است، اتفاقا تو عکس تبدیل به مفهوم نشده. یا باز دوباره اشکال مختلفی از استیج که خانم قدیریان هم تو این زمینه پیشرو هستن که اینو بعدا اشاره میکنم که خود اصلا بازنمایی زنان چرا تو این دوره اهمیت پیدا میکنه. فضا اینقدر در نزدیکی همون سال 76 در واقع پویا هست که برای اولین بار خانم اعظم طالبانی هستن کاندید میشن برای ریاست جمهوری. بعد ما در مجلس در واقع ششم کلی نماینده زن داریم، یعنی بحث زنان داره چی میشه خیلی تو این دوره اهمیت پیدا میکنه. اصلا خیلی ها میگن پیروزی در واقع جریان اصلاح نتیجه استفاده از همین شکاف جنسیتی که تو جامعه شکل گرفته بوده. دیگه به نظرم خیلی نیاز به توضیح نداره، ولی شما هم اون تلاش برای در واقع ساخت عکس رو میبینید، اما همزمان در نسبت با عناصری هستش که بیشتر میگم جنبه اگزوتیک به انسان ایرانی میبخشه. یا باز دیگه اینجا که دیگه در واقع حتی معنای پورتری داره عوض میشه و چیزهای انگار قراره به شکل نمادین جایگزین در واقع انسان بشن، مانکن‌هایی که در واقع اینجا به نظر جایگزین انسان شدن. و بعد اون روند بعدی که به نظرم خیلی تو این دوره مهمه سلف پورتری هست، چون برای اینکه بحث فردیت خیلی اهمیت پیدا کرده، اصلا آزادی‌های فردی تو این دوره مطرح میشه. ما در دوره‌های قبل میگم بیشتر خودمون در قالب یک جماعت می‌بینیم، در قالب یک امت اسلامی می‌بینیم و خیلی فردیت اهمیت پیدا نمی‌کنه. اما از این دوره تو جلسه قبل هم اشاره کردم، مثلا مقالاتی نوشته میشه در واقع آقای نیچفر هست که مقاله می‌نویسه به نام دکارت در قبیله ما، که اصلا میاد میگه توی ایران اصلا فردیت به چشم نمیاد یا این گرایش‌های چپ‌گرایانه‌ای که وجود داشته اصلا این فردیت رو زیر پا خودش له کرده. ولی این بحث‌ها که در واقع از سال 76 بعد مطرح میشه باعث میشه که سلف پورتری هم در واقع چی حالا اهمیت پیدا کنه. خب ولی باز شما اون رگه‌های در واقع یعنی مجموعه که از آقای اسماعیل عباسی است، این نمنم نمن منم اسمش مجموعه است، اون عنوان مجموعه است، باز اون میگم رگه های تند سیاسی رو شما در اثر شاهد هستیم. و باز دوباره این نسبت بین ایران در واقع فرد ایرانی امروزی و اون هویت باستانیش که میگم خیلی به سمت در واقع تصویرسازی حرکت میکنه و از اون ویژگی‌های ذاتی عکاسی دور میشه. یه باز در کار خانم کتیانی کردم این سلف پورتری رو شما میبینیم، بازی با حجاب، باز اشاره به حجاب، یا در کار خانم غزاله هدایت که عنوانش از اصفهان من، باز این دغدغه هویتی رو می‌بینید که این هویت چطور در نسقاره در نسبت با سنت در واقع تعریف بشه، یا این انسان امروز چه نسبتی با سنت خودش داره، یا باز دوباره این معنای سلف پورتری که حتی دیگه چهره هم اینجا دیده نمیشه و چیزی دقیقاً جایی در واقع جایی چهره رو میگیره و اون رو میتونه، اون فرد رو میتونه به هر کسی در واقع تبدیل کنه. یا باز مجموعه در واقع حساب سرانگشتی آقای پیمان هوشمندزاده که خب اینها در واقع هم شکلی از پرفورمنس هم سلف پورتری است، ولی خب باز توی کار خود آقای هوشمندزاده هم باز به نظر من یک انقطاع رو نشون میده. یعنی ما تا قبل از این مجموعه های چه میدونم اون قهوه خانه رو داریم یا کافی شاپ رو داریم، اما یهو شکل عکاسی ایشون هم توی این سالها تغییر پیدا میکنه. اما توی سالانه ها چه اتفاقی میفته؟ تو سالانه هشتم که سال 1377 برگزار میشه خیلی بیرمق و بیجان هست. یعنی شما از شکل طراحی خود جلد این کتاب در واقع سالانه هم میتونید ببینید که خیلی ابتدایی و انگار سردستیه و غیر جدی. توی سالانه هم همچنان دو بخش در واقع مستقل اجتماعی و ابداعی همچنان وجود دارن که توی بخش مستند اجتماعیش که شما میبینید مثلا چه میدونم بازپروری متقن اکسس آقای بهروز مهری، یا باز همون مناطق حاشیه‌ای یا وضعیت نامساعدی که بچه‌های در واقع اون منطقه دارن، یا فرد دستفروشی که حالا در خیابان حضور داره با بچه‌اش، با اون یعنی اون مستند اجتماعی همچنان حضور داره اینجا. در بخش در واقع ابداعی هم خیلی میره به در واقع به شکل پیش پا افتادی از همون در واقع به نظر من تصویر سازی که استفاده های خیلی پیش پا افتاده از حالا تکنیک فوتومونتاژ و اینها هستش و شما چیز جدی رو هم در واقع در اینجا نمیبینید. خیلی دیگه میره به سمت کلیشه هایی که شما تو سالانه های قبلی هم چیزهای شبیه اینها رو در واقع شاهد هست، یا مثلا چه میدونم مجموعه هست به نام گوسفند ایرانی از آقای محمد خانی که حالا به حال در نوع خودش جالب هست. اما در واقع اگه دقت کنید این سالانه هشتم سال 1300 اگر اشتباه نکنم 77 پنج سال دیگه ما یعنی در واقع دو سالانه ها برگزار نمیشه و تا میرسیم به سال 1382 که سالانه نهم است. سال نهم از یه جهت بسیار اهمیت داره. چرا؟ چون شما وقتی برمیگردیم به رویکردهایی که برای سالانه نهم اتخاذ شده بود، مثلا تعریف کردش ارائه شده گفتن سالانه نهم قراره با نگاهی به اتفاقات 10 سال اخیر عکاسی در جهان برگزار بشه و وقتی عکس‌ها رو بررسی میکنید هیچ نشانه یا هیچ دیگه هیچ عکسی با اون مفهوم عکاسی مستند وجود نداره. یعنی یک زمانی وقتی شما به سالانه ها نگاه میکنید حجم وسیعی از عکس مستند اجتماعی بودن، در دهه 60 تا دهه 70 اینا کنار هم قرار میگیرن، اما دیگه اینجا به جایی رسیدیم که کاملا اون بحث مستند اجتماعی به حاشیه میره و اصلا به دست فراموشی در واقع تا حد زیادی سپرده میشه، که وقتی شما میرید سراغ عکس ها میبینید حالا رویکردهای مختلفی رو در واقع شما اینجا شاهد هستید. این عکس هست با عنوان خاطرات پراکنده از آقای آذرن که باز میبینید خود تصویر تلویزیون تبدیل شدنش به عکس، رابطه عکس با خاطره، اصلا عکاسی شدن از یک عکس قدیمی، اینها در نتیجه هم مفاهیمیه که در واقع توی اوایل دهه 80 با در واقع با ترجمه مقالات متفاوت نظری و همچنین کتاب‌های نظری که من در ادامه بهش اشاره می‌کنم، مثلا تو همین سال‌ها که دو ترجمه از کتاب اتاق روشن بارد منتشر میشه، این نشون میده که چه آتش داشته یا چه میلی در جامعه عکاسی ایران برای بحث نظری عکاسی وجود داره. یک کتاب در واقع ترجمه متعلق خدای آذرنگ و ترجمه دیگه متعلق خانم نیلوفر معتدل. یا باز اینکه اصلا خود عکس یعنی میگم چطور اون واقعیت میخواد زیر سوال بره، شما اینجا عکس رو میبینید که با اون حاشیه هاش در واقع با پرفراش هاش چاپ میشه و اینکه در واقع نشون میده که باز این یک عکس، یعنی خود عکس به موضوعی برای عکس دیگه تبدیل میشه. یا باز دوباره شما سلف پورتره دارین که خیلی هم در معنای متعارف سلف پورتره نیست اتفاقا، یعنی شما چهره رو نمیبینید یا حتی موضوعی مثل نماز جمعه باز اینجا به شکل کاملا متفاوتی در واقع ارائه میشه. یا باز دوباره تلاش برای ساختن عکس یا سلف پورتره توی عکس خانم جوادی، دوباره تصویر تلویزیون سلف پورتره. یعنی اینجا ببینید که اون در واقع گرایش هایی که ما در حاشیه داشتیم، یعنی در گالری ها داشتیم، چطور خودش رو در یک سازمان رسمی متولی عکاسی حالا به در واقع جریان غالب یا مسلط تبدیل کرده. و خیلی جالبه که توی این در واقع دو سالانه نهم، خب جایزه اول هم به عکس‌های محمد غزالی اصلا با عنوان سلف پورتره داده میشه، که خودش هم این خیلی جنجال به پا میکنه، چون خیلی ها میگفتن اصلا این عکس نیست، این دو سالانه عکس. در مقابل میگفتن خب چون ما نگاه داشتیم به رویکردهای در واقع 10 سال اخیر، دیگه ما اون تعاریف مدرنیستی از عکاسی زیر سوال رفته، پس برای همین مهم نیست یا این چقدرش عکسی یا چقدرش اصلا ساخته شده است یا چقدرش اصلا چیدمانه، این اهمیتی نداره. مثلا من اجازه بدین یک سخنی از خود آقای جلالی بخونم که توی گفتگویی با روزنامه ایران، ایشون در خصوص در واقع تعریف عکاسی فاین آرت میگن که در این عکاسی، یعنی در عکاسی فاین آرت، هیچ تعریفی وجود ندارد، همانطور که در هیچ هنر، در هیچ هنر فاین آرتی هم وجود ندارد. همه هنرها میتوانند با هم ترکیب شوند و یک اثر به وجود بیاید. دیگر کسی کاری ندارد که 2% گرافیک است، 2% ویدیو آرت است، 1% عکاسی است. ولی خب این به هر حال خیلی مسئله مهمیه. ما واقعا در هنر هیچ تعریفی نداریم، چون آقای جلالی اینجا میگه که ما هیچ تعریفی نداریم در هیچ هنر فاین آرتی. بالاخره یعنی به اشکال مختلف ایشون از ارائه هر گونه تعریفی در واقع شونه خالی میکنن، ولی به نظر میرسه که تعریف مشخصی به هر حال برای اینها وجود داشته باشه. این اونجایی که میگم این مواجهه با عکاسی غرب یه مخاطراتی رو برای عکاسی ما به وجود میاره. اولا این که میگم شاید ما خیلی از مباحث نظری یا فکری در پس اون اتفاقی در غرب افتاده رو نبینیم و فقط با ظاهر اونها مواجه میشیم. دو، این انقطاعی که شکل میگیره به نظر من آسیب میزنه به عکاسی ایران. بالاخره به نظر من عکاسی مستند اجتماعی در ایران خیلی حرفای زیادی داشته برای گفتن، همچنان که در غرب هم هنوز وجود داره، اما سازمانهای متولی خاص خودش رو داره که اونها این شکل از عکاسی رو همچنان پیگیری میکنن. اما به نظر انگار توی ایران برای که عکاسی تبدیل به هنر بشه، عکاسی مستند اجتماعی باید چی بشه؟ قربانی بشه. یعنی انگار برای اینکه ما تعریفی از عکاسی هنری داشته باشیم، باید عکاسی مستند اجتماعی رو کنار بزنیم. و این به نظر من اتفاق خیلی خوشایندی نیست در عکاسی که در واقع رخ میده. یا در مورد همین عکس مثلا دعوای در واقع شکل میگیره که مثلا آقای، چون میگم عکاسان مستند اجتماعی کنار گذاشته شده بودن از این نمایشگاه، هیچ عکسی از اونها نبود یا از عکاسان شاخص در واقع مستند اجتماعی نبود، خب تنش‌های زیادی صورت میگیره. مثلا آقای محمد اسلامی را در مورد این اثر میگه خب مثلا این چیه، این یه کاردستی که مثلا دختر من هم میتونه اینو در واقع خلق کنه. بعد خب آقای جلالی در جوابش میگه مثلا عکاسی مستند اجتماعی چیه، مثلا شما میرید تپ 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 خود عکس میگیرید. یعنی این تقابل‌ها خیلی شدید بود تو اینجوری. به هر حال این میگم این شاید سالانه نهم نشان دهنده اون در واقع چرخش کلانی که تو عکاسی ایران در واقع در دوران اصلاحات رخ میده. یا حتی شما تصویر یکی داریم، باز به نظر من یک شکلی از در واقع سلف پورتره است. یا باز عکس دیگه از آقای یزدی‌پور که به نظر باز میگم این رفت و برگشت یا ارجاعی که خود عکاسی به خودش داره. شما این عکس‌ها هم شما رو یاد عکسای در واقع پرسونلی میندازن، هم از این طرف شدید اون مابشات ها میندازن، یه عکسی که از مجرمان در واقع گرفته میشن که از زوایای مختلفی هست. یا حتی جایی که دیگه، حتی جایی که عکاس میره سراغ طبیعت، دیگه عکسی نیست که شما طبیعت رو به عنوان یک منظره زیبا ببینید، اونجوری که مثلا چه میدونم تو کار در واقع آقای صافی میدید، یعنی آقای ابراهیم صافی میدید، یا تو کار الان اسمش رو فراموش کردم، یا عکسی که دیدیم، یا حتی خود در واقع جماعت دیگه قرار نیست دیده بشن، بلکه تبدیل میشن به یه فرم. از اینجا بعد میخوام برم سراغ این که اشاره کردم به این که در واقع از سال 76 به بعد فضای ایران خیلی فضای به شدت سیاست زده میشه به خاطر تقابل هایی که در سطح سیاسی بین گروه های مختلف در واقع ایجاد شده، گفتم ما اولین در واقع انتخابات ریاست جمهوری در معنی واقعی کلمه رقابتی رو داریم. اتفاقاتی هم میفته، یعنی وقتی که جریان اصلاحات تو ایران پیروز میشه، این با واکنش در واقع اون جناح راست سنتیه. به عنوان مثال آقای رحیم‌پور عسقری یک مجله رو شروع به انتشارش میکنه به نام کتاب نقد، که توی اون شروع میکنن به انتقاد از بحث لیبرالیسم و اصلا کلن انتقاد از اصلاحات و جامعه مدنی و اینها، یا مثلا سخنرانی های در واقع آقای مصباح یزدی هست که توی اون سخنرانی قبل از نماز جمعه شون هی در واقع به این اشاره میکنن که میخواد از ایران اسلام جدایی بشه، یا هی انتقاد میکنن از این در واقع سیاست های لیبرالی که در پیش گرفته شده، یا بحث سکولاریسم رو مطرح میکنن، و این تنش در جامعه بسیار شدید. برای همین میگم شما این تنش تا حدی که شما وقایعی مثل کوی دانشگاه رو دارید که خب ساحت سیاسی اون رو بسیار متشنج میکنه. پس این و این تنشی که در واقع حوزه سیاسی وجود داره به هنر و علم خصوص به عکاسی کشیده میشه. چرا؟ چون عکاسی در میان همه هنرها این ویژگی رو داره که پیشاپیش همشون به شرایط اجتماعی واکنش نشون بده. حالا این یه جاهای این واکنش میتونه خیلی پخته و سنجیده باشه، یه جاهایی هم میتونه شکار بشه. به نظر من بره به سمت یه شکلی از سیاست زدگی، که من این سیاست زدگی رو چند تا نمونه میارم که بتونم بیشتر در واقع مطرحش کنم. یعنی به نظر من یکی از این اولین نمونه های این جریان سیاست زدگی که ما در عکاسی داریم این مجموعه آقای مهاجره، که شما یعنی عکس خیلی اهمیت نداره، چیزی که اهمیت داره اونجا اون نوشته ها هستن که شما از تو قالب اون نوشته ها میگه عکاس یک موضع‌گیری سیاسی میکنه، کار یعنی کارش سیاسی نیست. بذارین یک تمایزی رو اینجا بذارم که بحثم مشخص‌تر بشه. میخوام تمایز بذارم، یعنی این قیاس رو ایجاد کنم با کار مثلا کسی مثل رابرت فرانک یا ویلیام کلاین و عکسایی که از آمریکا گرفتن، چطور اتفاقا اونا هیچ محتوای سیاسی تو کارشون نیست، یعنی هیچ نه عکسی از رئیس جمهور آمریکا هست نه چیزهای شبیه این، اما کار شدیداً سیاسی میشه به لحاظ فرم و به لحاظ موضوع، تا اون حد سیاسی میشه که کتاب‌ها در آمریکا اجازه چاپ پیدا نمی‌کنن. خب پس اتفاقا عکاسی میتونه سیاسی باشه، اما نه به شکلی اینکه اونو تبدیل کنه به محتوا، اتفاقا تبدیل کنه به فرم. یعنی کار رابرت فرانک از طریق فرم میشه که داره سیاسی میشه. یعنی چرا؟ چون اون تصویر در واقع آرمانی یا اون تصویری که در واقع سینمای هالیوود یا رسانه‌های در واقع مثل سی ان ان یا چیزهای شبیه این دارن از یک آمریکا سیاسی، یعنی که اون زمان نبوده، اشتباه نکنید، در کل منظورم تصویری که سینمای هالیوود داره میسازه از آمریکای آرمانی، اون تصویر میاد میشکنه، یعنی رویای آمریکایی تبدیل میکنه به چی؟ به یک کابوس آمریکایی. از این جنبه کار سیاسی میشه. اما تو کار هنرمندی ما سیاسی شدن وجود نداره. در واقع چیه؟ این شکلی از سیاست زدگی من اسمشو میذارم، یا اون که تقلیل دادنش به محتوای سیاسی، که شما اینو مثلا میبینید مثلا روزنامه سلام هست و همون روزنامه سلامه که باعث اتفاقات سال در واقع 78 میشه، یا اینجا جنایت یا لباس یا عکسایی که وجود داره در واقع از این طریق، یا مثلا شما مجلس ششم یا کلماتی که اینجا میبینید، در واقع خود عکس خیلی کاری انجام نمیده، مضاف بر این که این عکس‌ها در گالری بورستان نمایش داده میشن و عملاً اتفاقاً به نظر من به نفع اون جریان حاکم تمام میشه. چرا؟ چون شما رو با این توهم ایجاد کنه که شما میتونید انتقاد کنید، پس یعنی انسدادی وجود نداره در واقع. و از یه جنبه هم گفتم باز اون تأکید بر اون هویت باستانی یا هویت آریایی هست، به نظر من یه واکنش سیاسیه به اون جریان راست تند افراطی که همش سعی می‌کنه هویت ایرانی رو با یک مسئله دیگه تعریف کنه. یه سری از عکاسا میان به صورت باز یعنی تلاش می‌کنن که این هویت‌ها رو که ما در کار آقای در واقع تیرافکن دیدیم، در کار آقای یداللهی هم دیدیم، یعنی از این جنبه اینها به نظر من بیشتر واکنش سیاسی هستن تا یک کنش یا یک عمل عکاسانه. یا باز دوباره در اینجا شما میبینید یعنی اون عناصر آریایی یا اون نشانی که از فروهر اونجا وجود داره که تلاش میشه در واقع. چرا؟ آقا چون این تقابل رو همیشه داشتیم، یعنی در دهه 70 هم این تنش‌ها وجود داشتن، مثلا چند تا مجله رو میبندن به خاطر اینکه طرحی از در واقع سفره حفصین کشیده بود که توی اون قرآن نبود یا چیزهای شبیه، یعنی ما این تنش‌ها رو تو فضای سیاسی فرهنگیمون داشتیم و این عکاسان در واقع دارن یه واکنش اینجوری بون فضا نشون میدن. یا خود در واقع بازنمایی زنان که تو این سالها خیلی اهمیت پیدا میکنه، که من به نظرم هیچ ربطی به بازنمایی جنسیت زنان نداره، بلکه یک سوء استفاده از بحث زنان هست و از بحث حجاب هست، که این قضیه با کار در واقع خانم قدیریان هم تا حد زیادی کلید میخوره و بعد تبدیل میشه به جریان عمده. باز این به نظر من در دل همون جریان سیاست داده قرار میگیره. یعنی شما حالا این نمایشگاه گروهی بوده که شما میبینید با اشکال مختلف داره با این حجاب چی بازی میشه، یعنی از حجابی که واقعی هست تا حجابی که از طریق محو شدن تصویر ایجاد میشه تا حجابی که نمیدونم یه کارتونی روی سر زن قرار گرفته و اینها اشکال مختلفی هستش که در واقع با این حجاب در واقع دستاویز قرار میگیره، یا باز بحث سانسور یا بحث همون حجاب هست که شما اینجا میبینید با خط خطی شدن در واقع داره انجام میشه. و اتفاقی که میفته میگم چرا از خود منطق عکاسی دور میشه، برای اینکه اینا خیلی شبیه منطق تک عکس هستند، یعنی تک عکسی هستند که دارن با واریوشن های مختلف تکرار میشن، اصلا به هیچ عنوان مجموعه عکس نیستن، به هیچ عنوان در معنای دقیق کلمه به هیچ عنوان مجموعه عکس نیستن، بلکه سریگرافی هستن. یا باز دوباره مجموعه رنگارنگ باشه خانم قدیریان هست که باز دوباره با همون داستان حجاب به اشکال مختلف یا پوشیده شدنه یا سانسور شدنه داره در واقع بازی میکنه تو مجموعه، که خیلی اون دوتا عکس متعلق به مجموعه در واقع رنگارنگ باشه و این مال تصاویر خیال آقای جلالی. و شما ببینید چقدر منطقه اینجا، منطق عکاسی زنان و عکاسی مردان، نگاه زن و مرد به زن شبیه، در صورتی که شما وقتی به سراغ هنر فمینیستی میرین کاملا میبینید که اصلا زنها خودشون به شکل کاملا متفاوتی در واقع بازنمایی میکنه، اما اینجا این شباهت نشون میده که درک زنانه‌ای وجود نداره یا هویت زنانه اهمیتی نداره، بلکه از زن به عنوان یک ابزار در اون مبارزه سیاسی استفاده میشه و همون کلیشه هایی که میگم در واقع در سطح سیاسی هم وجود داشته که باز به اشکال مختلف ببینیم، باز حجاب یعنی اون در واقع نمره ماشینی که اونجا قرار گرفته پوشیده شده به اشکال مختلف. و اتفاقا خیلی جهاب خیلی جالبه که اتفاقا اینجا بدن زن کاملا اروتیک میشه، جنسی میشه و این میگم توی بازنمایی بدن زن یک نقطه منفیه، چون الان بحث ما در مورد هنر فمینیستی نیست، نمیخوام خیلی واردش بشم، اما اینو شما توی این عکس ها میبینید. یا باز دوباره اون پوشش سنتی و حجاب هی تکرارش میگه، اینجا در واقع حجاب باز از طریق محو شدن در واقع تصویر ایجاد میشه. و اما یک به نظر من یک سری رویکردهای حاشیه‌ای هم در دهه 80 و سالهای 76 به بعد وجود داره، یعنی یک امکانهایی وجود داشت برای اینکه عکاسی ما یه سنتی پیدا کنه یا بره به سمتی که بیش از پیش جدی بشه، اما این اتفاق نیفتاد. حالا دلیلش اگر دوست داشتیم من باز در آخر صحبت هم سعی میکنم باز کنم، یعنی این دوران اصلاحات یک امکانی به هنر و عکاسی ما داد، اما این امکان به بار ننشست، یعنی به سرانجام نرسید، به خاطر همین که میگم رفت به سمت سیاست زدگی، رفت به سمت گرته برداری از عکاسی غرب بدون اینکه پشتوانش رو بدونه، بدون اینکه عقبش رو بدونه. اما یه رویکرده وجود داشتن که به نظر من یک نقاط قوتی هستن در تاریخ عکاسی ما. یه مجموعه داره آقای فراد فخمیان به نام درخت که در اون یک مواجهه به نظر من خیلی جزایی با طبیعت دارن و اصلا مهم نیست که این عکس‌ها در چه سالی در چه زمانی گرفته شدن، همچنان شما از دیدن این عکس‌ها لذت می‌برید، باهاشون ارتباط برقرار می‌کنید، حتی به نظر من خیلی جاها نزدیک میشه به اون رویکرد یا جریان هم‌ارزی در عکاسی. ولی به نظر من خیلی مواجهه دقیقه، یعنی که شما حتی میره به سمت این که این هم منظره است هم فراتر از منظره است، یه حسی رو در شما در واقع ایجاد میکنه و میگم برای شما امکان داره خیلی هم خیال انگیز باشه، اما میگم جز اون مجموعه که حداقل به نظر من جز مجموعه های قدرتمندی هست که توی عکاسی ایران وجود داشت. یا حالا باز من چند تا کارم از آقای آذرنگ در واقع اینجا آوردم که نه دقیقاً اینکه بگم عکسای فوق‌العاده‌ای هستن، اما می‌خواستم نشون بدم که اون مباحث نظری که از اوایل دهه 80 به صورت جدی تو عکاسی ایران مطرح میشه در واقع بازتاب هم پیدا می‌کنه تو عکاسی ایران. یعنی این یه مجموعه هستش، الان عنوانش دقیقاً خاطرم نیست، اما این دوتا عکس من عنوانشون از پیش از آندرو کرتش که توی این عکس‌ها در واقع آذرنگ میاد یه عناصری رو از توی عکس حذف میکنه و به عنوان عکس خودش در واقع ارائه میده که خب حالا باز با اون منطقه از آن خودسازیه یه جوری تداعی میشه از این طرف دیگه، میگم با تاریخ خود عکاسی در واقع بازی میکنه. من اصلا نمیخوام از این آثار به معنی اینکه بخوام بگم این آثار فوق العاده هستن دفاع کنم، میخوام بگم اینها وجود داشته در عکاسی ایران و شاید کسی اگر غیر از آقای آذرنگ بود شما بارها و بارها این عکس‌ها رو دیده بودین یا ازشون صحبت شده بود، اما خب شاید کمتر کسی این عکس‌ها رو دیده باشه اصلا از وجود همچین عکسی مطلع باشه، اما به هر حال جزء اول کسانی که اون ایده ها رو تو عکاسی ایران پیاده کردن. یا باز دوباره این عکس‌ها که اصلا دیگه عکس نیستن، یعنی پیش از هری کلهان و پیش از ریچارد آبدون از مجموعه نبودگی، خب می‌بینید کاملا روی کرد اینجا به عکاسی از سطح خود عکاسی هم شاید فراتر بره و حتی به سمت اینکه یک اثر هنری شاید خلق بشه. یا باز از مجموعه متن و عکس که خانواده که اونجا نوشته شده به انگلیسی پدر، مادر، برادر و خواهر و این ترکیب ها وجود داره، یا در نهایت به سطحی میرسه که دیگه مایا زرنگ یک عکسی رو از اون لغتنامه حیم در واقع ارائه میکنن به عنوان عکس که عنوانش هست پس از حیم. پس این در واقع این جریان ها هم در حاشیه اینها وجود داره. اما اشاره کردم که اون عللی که در واقع باعث تغییر این معنای میشه، من توی آرای خود عکاسان هم در واقع بررسی کرده بودم، تو هر دوره 10 تا عکاس رو در واقع به عنوان یک جامعه نمونه آماری گرفتم و اون 10 تا عکاس کسایی بودن که در واقع یا نمایشگاه متعددی داشتن یا آثارشون توی مجلات به نمایش درآمده بود و صحبت کرده بودن در مورد آثارشون. توی در واقع دوران انقلابی 7 نفر از اون بازی 10 نفری من عکاسی رو در نسبت با تعهد رسالت تعریف کرده بودن که یه الان فکر کنم کاملا بدون من منظور اون چی است. خب این تعداد در دوره سازندگی به 2 نفر در واقع کاهش پیدا می‌کنه، در دوران استاد اصلا کسی نیست که دیگه عکاسی رو در نسبت با رسالت یا تعهد اصلا در موردش صحبت کنه، یعنی همه میره به شکل سمتی از بیان یا احساس یا چی میدونم شکلی از هنر و دیگه اصلا اون رساله تعهد کاملا رنگ باخته. یه بررسی آماری هم انجام دادم، حالا نمیدونم چقدر برای شما جذاب باشه، اما با 3 تا نمایشگاه ملی مختلف رو، یعنی یک نمایشگاه که در سال 60 برگزار شد عکسش هم دیدیم، یعنی عکاسی معاصر ایران کودک، بعد دوره سازندگی من سالانه 2 سالانه 5 رو در نظر گرفتم و در دوره استاد همین سالانه 9 رو و اومدم در واقع عکس‌ها رو به لحاظ به دسته عکاسی مستند، عکاسی مستند اجتماعی و عکاسی ابداعی در واقع دسته‌بندی کردم. خب تو دوره انقلاب این 100% عکس‌ها کاملا چیان مستند اجتماعی هستن، در دوره سازندگی همچنان عکاسی مستند در واقع بیشترین تعداد رو به خودش اختصاص میده، بعد عکاسی مستند اجتماعی و بعد عکاسی ابداعی، و در دوره اصلاحات میبینیم که سهم عکاسی مستند اجتماعی به شدت در واقع کاهش پیدا میکنه. این رو هم بازی نمودار دیگه‌ای هستش که به این شکلش میدادم. اما بحث سازمان‌هایی که به نظر من خیلی در عکاسی مهم هستن، یعنی این که ما میگیم چرا در یک دوره یک تعریفی از عکاسی مسلط میشه یا نهادی نمیشه، در واقع کار همین سازمان هاست. خب چرا در دوره انقلابی تعریف رسالت یا تعهد یا عکاس متحد و مستند اجتماعی در واقع مسلط میشه؟ به خاطر اینکه ما 2 تا سازمان داریم که متولی عکاسی هستن، یکی انجمن سینمای جوان هست و دیگری چی؟ موزه هنرهای معاصر هست. یک گالری در واقع وجود داره که گالری گلستانه. ما هیچ سازمان نیمه دولتی نداریم، هیچ انجمنی هم در واقع نداریم، برای همین وجود اون تا سازمان که خب به دولت هم خیلی وابستهن باعث میشه که یک تعریف خاص از عکاسی در واقع چی مسلط بشه. اما در دوره سازندگی شما اتفاقی میفته، تعداد سازمان های دولتی ثابته، چیزی که بهش اضافه میشه سازمان های نیمه دولتی. یعنی در دوره سازندگی شما افتتاح موزه عکاسی شهر رو دارین، خانه عکاسان ایران رو دارین و مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهری که اینا همه وابسته به شهرداری هستند. خود شهرداری ماهیت چی داره؟ تقریبا نیمه دولتی داره، یعنی کاملا دولتی نیست. علاوه بر این خانه عکاسان ایران وقتی افتتاح میشه دست اندرکارانش عکاس هستن، یعنی کارمند در واقع حوزه هنری به معنای نیستن، بیشتر عکاس. برای همین اونها فضای ایجاد میکنن که عکسای متفاوتی به نمایش در بیاد. اولین سمینارها در مورد تاریخ عکاسی ایران در خانه عکاسان ایران برگزار میشه، بحث‌های نظری اونجا مطرح میشه و و در دوران اصلاحات که باز دوباره تعداد این سازمان نهادی به 4 تا میرسه، اما در واقع سازمان‌های خصوصی و مردم نهاد.
من 4 تا سازمان رو در حوزه عکاسی ایران شناسایی کردم، یعنی سازمان دولتی، سازمان نیمه دولتی، سازمان خصوصی که منظورم گالری ها هستن و حالا انتشارات هم میتونیم در نظر بگیریم و سازمان‌های مردم نهاد یا ان جی او ها، منظورم کانون‌های و انجمن‌های عکس هستن که ما اصلا در واقع دوره انقلابی هیچ سازمان مردم نهادی نداریم، در دوره سازندگی به 2 تا سازمان میرسه و در دوره اصلاحات به 9 تا، یعنی ما اونجا دیگه شروع به کار انجمن ها هست که حتی بیس و بنیان انجمن عکاسی ایران به عنوان یک انجمن سراسری ملی هم در همین دهه اوایل دهه 80 در واقع گذاشته میشه، یعنی اولین گرد همایی سال 83 است، اما خب به خاطر مشکلاتی که در وزارت کار وجود داره فکر می‌کنم سال 88 هست که این انجمن رسمی آغاز به کار میکنه. خب این انجمن ها خیلی مهم هستن در حوزه عکاسی. من تو همون جلسه اول اشاره کردم که وقتی شما به عکاسی آمریکا نگاه میکنید یکی نزدیک 12 میلیون نفر اشتباه نکنه، 12 میلیون نفر در حدود در 1200 انجمن مختلف عضو بودن، یعنی عکاسی همینجوری خود به خود خودش متحول نمیشه، خود به خود رشد پیدا نمیکنه، نیاز به انجمن داره، نیاز به در واقع نیاز به سازمان داره. چرا؟ چون سازمان امکانی میداره که ایده های متفرقه چیکار کنه، کنار هم جمع کنه و تبدیل کنه به یک گفتمان. اگر این سازمان ها شکل نمی گرفتن هیچ وقت اون شکل عکاسی ابداعی یا اون شکل عکاسی در واقع دستکاری شده یا اون شکل عکاسی صحنه پرده شده هیچ وقت نمیتونه راه پیدا کنه به سازمان های رسمی عکاسی. در واقع اینا حکم سازمان های میانجی رو دارن، امکانی رو فراهم میکنن برای اینکه گرایش آلترناتیو در عکاسی توی این سازمان های خصوصی یا سازمان های نیمه‌دولتی شکل بگیرن، یک گفتمان رو شکل بدن، یک گفتمان رقیب شکل بدن و بعد این گفتمان رقیب در ادامه تبدیل میشه یک گفتمان مسلح که تو دو سالانه نهم اتفاق افتاد. پس هر چقدر تعداد انجمن ها یا تعداد در واقع سازمان های متولی عکاسی بیشتر بشه، شما پویایی و تنوع بیشتری هم به همون نسبت در عکاسی شاهد هستید. میگذرم و بعد بحث کتاب های نظری رو میخواستم بگم بهتون که شما میبینید کتاب های نظری در دوره انقلابی 2 تا کتابه، تازه با اغماز به نظر من 2 تا کتابه، در دوره سازندگی 5 تا میرسه و در دوره اصلاحات ما 22 تا کتاب داریم که در واقع با رویکرد نظری نوشته شدن و شماره مجلات رو هم میبینید که چقدر متفاوته، یعنی یک مجله در دوره انقلابی، 2 مجله در دوره سازندگی، باز میگم مجله تصویر مجله اختصاصی عکاسی نیست، و 8 مجله در دوران اصلاحات، همه اینها عواملی هستن که در واقع باعث تغییر این فضا میشن. و حالا یک اشاره هم بکنم مثلا به کتاب‌های نظری که در دوره اصلاحات چاپ میشه، یکی نقد عکس از آقای چری برای ترجمه میشه، 2 اتاق روشنی که توسط 2 مترجم در واقع چرا مردم عکس میگیرن از رابرت ادمز که با ترجمه خانم رنا جوادی، درباره نگریستن جان برجر هست و نگاهی به عکس‌ها از جان سارکوفسکی و شیوه دیگری برای گفتن باز از جان برجر و جان مبعث کتاب‌های متعدد دیگری که خود این چاپ کتاب‌های نظری هم یکی از عوامل مؤثره که در واقع معنا و مفهوم عکاسی رو در دوران اصلاحات در واقع تغییر میده. اما اگه بخوام نتیجه گیریمو بگم تقریبا و بعد از دوران اصلاحات چه اتفاقی میفته، یعنی زمانی که دولت آقای احمدی نژاد سر کار میاد، ما دیگه تفاوتی در معنای عکاسی نمیبینیم. چرا؟ چون مرکزیت گفتمان سازی در عکاسی از حوزه دولت انتقال پیدا کرده چی؟ به بخش خصوصی و در واقع گالری ها، نشریات، برای همین دیگه دولت نمیتونه جریان سازی کنه. اما در 3 دهه اول، یعنی در 3 دوره اول، یعنی در دوره انقلابی، در دوره سازندگی، در دوره اصلاحات، عکاسی بسیار متأثر از چیه؟ از گفتمان سیاسی است. اما بعد از اون دیگه خیلی این ارتباط رو ما نمیتونیم ردگیری کنیم، چون فضای عکاسی منتقل شده از حوزه دولتی به حوزه در واقع خصوصی. اگر بخوام حالا حرفایی که زدم رو در واقع نتیجه گیری کنم، میتونم بگم که عکاسی ایران در این 3 دوره اول بسیار متأثر از گفتمان سیاسی است، یعنی جریان غالب عکاسی گفتمان سیاسی در واقع تا حد زیادی شکل میده، اما اینجوری نیست که تمام و کمال شکل بگیره، همیشه خرد گفتمان های چی شکل میگیره، همونجوری که ما خرد گفتمان های سیاسی یا فرهنگی داریم، به موازات اون خرد گفتمان های تو هنر و در عکاسی هم داریم، و این خرد گفتمان ها در دوره های بعدی با شکل دادن به سازمان های برای خودشون تبدیل میشن به گفتمان های رقیب و در ادامه تبدیل میشن به گفتمان مسلح. بحث من در اینجا در واقع تموم میشه. اما این که گفتن توضیح در موردی بدن که چرا من یعنی دهه 80 با اینکه امکانهایی رو گشود اما همزمان انگار این انسدادهایی رو هم ایجاد کرده، یک تشتتی هم در عکاسی ایجاد کرد، تا یه حد مختصری در واقع بهش اشاره کردم. ما در دهه 80 مثلا شکل‌گیری حتی در مقطع کارشناسی ارشد رو هم داریم، اما انگار حتی همون زمانی هم که در مقطع کارشناسی عکاسی در ایران راه اندازی میشه، انگار جامعه ما یعنی فضای عکاسی ما برای اون آمادگی نداره، حتی ما منابع آموزشی نداریم، حتی مدرسشو نداریم، فضا آماده نیست. بیشتر شکل‌گیری رشته عکاسی در ایران یک نیاز، یک مطالبه اجتماعی یا هنری نیست، بیشتر یک بحث ساخت باز حاکمیتیه. یعنی ما پدیده‌ای مثل جنگو داریم، برای جنگ باید عکاس تربیت بشه، خب بهترین کارش اینه که ما رشته عکاسی داشته باشیم. و همیشه الزاما به نظر من توسعه کمی به توسعه کیفی منجر نمیشه. اگر سنجیده و آگاهانه نباشه خیلی وقتا میتونه در واقع نتیجه معکوس بده. ما در خیلی از جاها مخصوصا تو دوره همین اصلاحات میگم با عکاسی قبل بیش از پیش مواجه شدیم، با نظریات قبلی بیش از پیش مواجه شدیم. خیلی از متون اصلی عکاسی خونده نشده بود که ما مثلا با بارت آشنا شدیم یا با بنیامین عکاسی در واقع آشنا شدیم یا با نظریه یا با نظریه پردازی متفاوته. و اشکالی که در واقع خیلی جاها عکاسی ما داشتن میرفتن به سمت اینکه این ایده های مفاهیم رو تصویر سازی کنن، به جای اینکه این ایده ها مفاهیم رو درونی کنن و بعد از اون در عکاسی استفاده کنن. ما خیلی جاها میبینیم که در واقع یک شکلی از تصویر سازی مفاهیم رو در واقع شاهد هستیم که خب عمیق و جدی هم در واقع نمیشه. فضای عکاسی ما بسیار محدود بوده، یکی از دلایل درگیری تو دوران سال نهم همینه دیگه، یعنی انگار همه عکاسا دارن بر سر در واقع موزه هنر معاصر دارن جنگ میکنن که یک فضای در زمان خودشون داشته باشه. خب یک موزه خیلی کمه برای عکاسی، چند تا گالری خیلی در واقع شاید محدود و کم باشن، اونم گالری تخصصی. هرچند باز میگم رشد گالری ها در سالهای اخیر هم ثابت کرده که رشد گالری ها الزاما به رشد کیفی عکاسی نه تنها منجر نشده، بلکه اینکه حتی امکان داره ما به یه جایی تنزل هم پیدا کنیم. یعنی عکاسی ایران رو با آثاری که الان دیدیم حتی بعضیشون مقایسه می‌کنه تو اطمینان پیدا کنه که عکاسی ایران حتی اون رویکرد مستند اجتماعیش خیلی جذاب‌تر و بهتر، چون حداقل تکلیف خودش مشخصه. یه خورده ما الان در یک وضعیت بلا تکلیفی به نظر من وجود داریم، یعنی دو سالانه نهم وقتی میره سراغ عکاسی فاین آرت که اصلا هیچ تعریفی از اصلا تعریفی وجود نداره، چه کسی میخواد این تعریف رو ارائه بده؟ خود آقای جلالی چند سال قبلش وقتی ازش میپرسن که عکاسی هنری چی، اصلا میگه عکاسی هنری من نمیدونم یعنی چی، اصلا عکاسی هنر نیست، عکاسی عکاسی متوجه نمیشن. انگار به نظر میشه که برای همین گذاشتن بادهای تند تغییر، یعنی انگار ما برای این تغییرات خیلی آماده نبودیم، مهیا نبودیم، مجهز نبودیم. بیشتر از این سرتون درد نمیارم. اگر سوالی هست باز خوشحال میشم که بحث رو ادامه بدیم، و اگر نه که خب دیگه جلسه منطقا پایان یافت. مستند اجتماعی آره، چون اتفاقا مستند تو دوره سازندگی اینا آره، مثلا هم مناظر طبیعی یا در شکل عکاسی هست، چه میدونم مثلا اماکن تاریخی یا اماکن فرهنگی اتفاقا خیلی رشد پیدا میکنه، ولی عکاسی مستند اجتماعی آره. نه وجود داشت، حتی میگم توی تا مثلا سالانه پنجم و ششم ما از این بخشی داریم تو سالانه ها به نام عکاسی مستند اجتماعی، در کنارش عکاسی ابداعیه. خب اتفاقا جایی که به نظر من دیگه کاملا به حاشیه رانده میشه همون دو سالانه، در واقع دو سالانه نهم هست که دیگه هیچ شما هیچ عکسی تحت عنوان عکاسی مستند اجتماعی نمی‌بینید دیگه، فضاهای گالری ها کسی حاضر نیست به یعنی عکاس مستند اجتماعی اختصاص پیدا کنه. خب حالا نمیدونم این روند چقدر منطقیه، مشکلش اینه که ما سازمان نداشتیم، میدونی؟ یعنی باز یه قیاسی بکنم، ما میگم وقتی با غرب مواجه میشیم اشتباهی که داریم ما به جای اینکه به ساختار غرب نگاه کنیم یا رویکردش نگاه کنیم همیشه محتواشون رو میگیریم، یعنی ظاهر رو میبینیم. ما باید اگه می‌خواستیم به عکاسی غرب نگاه کنیم باید نگاه می‌کردیم که اونجا اونا چیکار کردن، یعنی چطور سازمان تشکیل دادن، چطور موزه هنرهای مدرنشون متولی یه شکل خاصی از عکاسیه،
چطور مگنوم متولی یه شکل از خاص عکاسی، وردپرس فوتو متولی یه شکل خاصی از عکاسی، یعنی اونها این سازمان‌ها رو شکل دادن که از اتفاقا از خود فعالیت عکاس‌ها، مگنوم که از آسمون به زمین نیومده، چند تا عکاس دور هم جمع شدن یک آژانس عکسی راه انداختن که اینقدر هم مهمه، یا وردپرس فوتو هم همینطوره. چون سازمان نداشت، چون متولی نداشت، وقتی که دیگه موزه هنرهای معاصر پشت عکاسی مستند اجتماعی خالی می‌کنه، عکاسی موزه اصلا به حاشیه رانده میشه و دیگه اصلا به نظر میسه به دست فراموشی سپرده میشه، در حالی که همچنان این یک جریان بسیار قوی تو عکاسی جهان هست و ما این نمونهاش رو میبینیم. اما توی ایران خود اونایی که عکاسی مستند اجتماعی کار میکنن اینو میذارن که ناچفه میکنن دورش گذشته. برای همین میگم که انگار روی موج ما حرکت میکنیم، با موجها حرکت میکنیم. کمتر کسی رو داریم که یه جایی بیسته بگه من عکاس مستند اجتماعی ام، به این باور قائلم، اینو به یه سرحدی برسونه، حداقل به یه سرحداتی برسونه، بعد اینو رها کنه. چون از من سوال میشه مثلا که مگر اشکالی داره یک عکاس در ژانرهای مختلف و در سبک‌های مختلف کار کنه؟ من میگم نه، هیچ اشکالی نداره، به شرط اینکه حداقل یکی از اینا رو به جایی برسونه، به یه حد اعلایی برسونه و رهاش کنه، این هیچ اشکالی نداره. ولی نه، توی دهه 70 اتفاقا عکاسی مستند اجتماعی، چون هم انجمن سینمای جوان بود، یعنی جشنواره‌های منطقه‌ای و ملی در واقع انجمن سینمای جوان وجود داشت، ازش حمایت می‌شد، همچنان به حیات خودش ادامه می‌داد. موزه هنرهای معاصر هم در سالانه‌ها و بعداً دو سالانه‌ها همچنان از عکاسی مستند اجتماعی حمایت می‌کرد. اما دقیقاً در دهه 80 که دیگه عکاسی مستند اجتماعی زیر پاش خالی می‌شد. یه چیز دیگه هم باز با سرمایه عکاسی ایران میخوام بگم، اینی که ما میگم سنت نداریم یا تبدیل به یک روند نمیشه، همین خود بررسی سالانه خیلی جذابه. یعنی از سال 67، از سال 66 67 68 سه سالانه اول داریم، بعد 69 برگزار نمیشه، 70 70 برگزار میشه، باز 72 تصمیم میگیرن که اصلا بین المللی بشه و دو سالانه بشه، باز چند سال برگزار میشه، باز سال 70 یهو قطع میشه، یعنی 5 سال نیست. سال در واقع سالانه نهم که برگزار میشه اصلا نمیدونم بهش چی بگم، یه طرف میگن سالانه نهم، از این طرف میگن دو سالانه ششم، اون یه جای دیگه میگن اصلا یه چیز دیگه، یعنی توی حتی کارت دعوت و پوسترش اسمش متفاوته، یه جا نوشته شده سالانه دو سالانه ششم، یه جا نوشته شده سالانه نهم، اصلا نمایشگاه بین المللی پنجم، اصلا چیز مختلفی میجوره. یعنی این ما یکی از معضلاتمون تو عکاسی اینه که ما یعنی حتی به لحاظ تاریخی هم روندها رو نمیتونیم پیگیری کنیم، یعنی حتی خود همین سالان یه روند منطقی درستی نداره، یه زمانی ملی، یه زمانی بین المللی میشه، باز دوباره از حالت بین المللی خارج میشه، اینا خب لطمه میزنه دیگه. یا اتفاقات تو دانشگاه، مثلا میگم دانشگاه هنر یه جشن عکس داشت برگزار نمیشه، نشریه مثلا کالوتیپ چند سال منتشر میشه منتشر نمیشه، برای همین شما خیلی مثلا داده ها دیتا ها رو از دست میدین، روند ها رو از دست میدین. اینم نمیدونم آیا اصلا برمیگرده به بحث فرهنگی کلانی که ما نمیتونیم پیگیری کار رو ادامه بدیم، کار فرهنگیمون یا جمعیمون ضعیفه. واقعا من در شنگ در مقام نیستم که اصلا بخوام در مورد این مسائل اجتماعی صحبت کنم، اما به نظر خب اینا یه مسائلی از فراتر از عکاسی هستش که یه خورده باعث میشه عکاسی ما با مشکل رو در مورد چاش.
جای سوال شد موزگیری ما اول تعیین کنم، این که خب عکاسی قد یعنی از همون اول تکلیفش با خودش معلوم، این اختلافی که بین نقاش و عکاس ها میفته که منجر میشه که یه دعوایی پیش بیاد که اون کاری که ما داریم میکنیم هنر، اون کاری که شما داریم کنیم به عنوان اپراتور عکس میگیرید هنر نیستش، که حالا منجر میشه به جنبش و حالا این چیزی هم اسم و اینا. و حالا بعد دیگه مشخص یه تاریخ مدونی دارن که حالا منظرشون توی نگاه تربیتشون چیه، حالا نیوتوپوگرافی اینا که حالا خیلی ندارن، ولی خب حالا مثلا همون چیزی که بریم میگیم آقای جلالی موقع که ازش میپرسن، تازه ما تایه به 70 و 80 تازه این اختلافی پیش میاد که اصلا عکاسی آیا هنری یا نیست. دیگه خب این خیلی مسئله است. سوال من اینه، ببین من چند روز پیش داشتم یه اعتماد من داشتم مطالعه میکردم شماره 15 شو، یه کیوریتور به اسم ویلیام جنکیز اومده توی دهه 70 یه نمایشگاه رو برگزار کرده به اسم نیو توپوگرافی، زمین‌نگاری جدید. تو اومده کار استیفن شور و اینا رو جمع‌آوری کرده به عنوان زمین‌نگاری جدید. خب این خودش داره تغییر رو ایجاد میکنه که کاراشون داره فرق میکنه با عکاسی دهه 60 مثلا انسل آدامس و واتکینز و اینا. یعنی داری سری تحولاتی رو ایجاد میکنی. چیزی که برای خود من پیش اومد، الان مثلا ما تو اینترنت سرچ بزنیم راجع به این عکاس و اینا، مثلا چیزی راجع به اینا نوشته نشد. این رابطه کیوریتور و عکاس و منتقد، یعنی احساس میکنم اینا راجع به این عکس نوشته میشه، نمایشگاهی که کیوریتور میشه توی ایران، چیزی که حالا من مطالعه راجع به کیوریتور داشتم، اصلا واقعا اسمشون نمیتونیم بذاریم کیوریتور، چون اینا بیشتر در مقام یه گردآورنده دارن کار میکنن، در حالی که کیوریتوری بحث یه بستر رو، حالا اون بستر، حالا اون چیزایی که خارج از نمایشگاه داره به مفاهیم ارجاع میده. دوست داشتم راجع به این صحبت بشه. شما راجع به سازمان صحبت کردین که حالا مثلا توی آمریکا چه سازمان‌های اینجوری ها چه تحولات ایجاد کرده. خود این کیوریتوری و منتقد و عکاس، یعنی این چرخه به نظرتون چقدر میتونست توی تحولات عکاسی ما تاثیرگذار باشه؟
آره متوجه شدم. ببین خب خب منتقد کجا بود؟ یعنی در واقع تربیت می‌کرد. اتفاقا این منتقد رو با دانشگاه در واقع تربیت می‌کرد. درسته؟ تعریف عکاسی تو دانشگاه باید اصلا ببینیم چیه. یعنی اونجا قرار عکاسی به عنوان یک فن آموخته بشه، یعنی آموزش داده بشه. تو ما اصلا مشکلمون اینه که ما اصلا تعریف نداریم الان. خب یعنی تعریف از عکاسی ما الان نمیدونیم که من به عنوان دانشجو کارشناسی وقتی از دانشگاه فارغ التحصیل میشم قرار چه کار کنم؟ قرار عکاس آرتیست بشم؟ قرار عکاس پورتره بشم؟ قرار عکاس تبلیغاتی بشم؟ چی بشم؟ اپراتور عکاسی بشم؟ نمیدونم. هیچ کس نمیدونه. اگه بدونیم که خوبه. یعنی خیلی از الان مشکل دانشجو عکاسی ما اینه، حالا تو این سالها من باهاش مواجه بودم، حداقل میتونم تو حوزه عکاسی خبری بگم، چون مشاهده شخصی خودم بوده. خیلی ها میمدن توی روزنامه و نمیتونستن و میرفتن. چرا؟ تو قبل از مگه چه اتفاق میفتد دانشگاه ما؟ که هیچون از دانشگاه ما، الان شما عکاسه خبری مهم ایران و فوتوژورنالیست مهم ایران رو نگاه کنید، کدوم که از دانشگاه در اومدن؟ یا عکاسه تبلیغاتی رو نگاه کنید، خب یا عکاسه پورتره رو نگاه کنید. و اصلا این تعریف وجود نداره از اینکه من وقتی قرار از دانشگاه بیام بیرون قرار چه اتفاقی بیفته برام، مثلا قرار چی یاد بگیرم. خب حالا من فن عکاسی رو یاد نگرفتم، انتظار دارم مثلا آرتیست بشم، مثلا امکان نداره. مثلا خود کنش هنری خیلی وقتا فنی که به شما امکان بیان هنری میده، مثلا به شما امکان بیان خلاقانه میده. یعنی ما توی ایران، مثلا من از یه دوره باز اینو مثلا تجربه شخصی خودم میگم، مثلا سالای که ما کارشناسی دانشگاه کارشناسی ارشد بودیم، خیلی از دانشجوها کلاس آقای فرهاد حقی رو نمیافتن. خب ایشون یک متخصص رو فوق‌العاده بود در زمینه عکاسی فنی و نورپردازی، نمی‌رفتن چون فکر می‌کردن که اگه مثلا برن سر کلاس یک نفر دیگه بشینن بهتره، مثلا از کلاس آقای حقی آرتیست که در نمیاد. درسته که اشتباه بود دیگه، اتفاقا اون فنی که به شما امکان بیان میده، شما به عنوان هنرمند قبلش باید کارت یک به لحاظ فنی درست باشه، به لحاظ چاپ درست باشه، به لحاظ نورپردازی، به لحاظ نوری باید درست باشه دیگه. ولی خب اون تو ایران دیده نمیشه، یعنی به چشم نمیاد. برای همین ما اصلا تعریفی نداشت. یعنی همون تو شما اینا مستنداتش هست دیگه. وقتی عکاسی، رشته عکاسی تو ایران تعریف میشه، توی اون سند راه اندازی رشته عکاسی اومده که هدف از راه اندازی این رشته تعلیم افرادی که میتونن دستاوردهای انقلاب و جنگ رو مثلا به نمایش بگذارن. حالا یک جایی شما اومده گفته مثلا کسی که بتونه از طریق عکاسی معیشت کنه یا عکاسی هنر، هم در حد یک دو جمله. خب یعنی تعریفی، ما تعریفی بود ما نداشتیم. مگه میشه یک سرفصل عکاسی برای 4 دانشگاه یک شکل در واقع تعمیر کرد؟ خب هر الان باز میگیم غرب، یعنی بعد میخوام بگم اینا رو میتونیم از غرب نگاه کنیم. شما هر دانشگاهی که یه رویکرد خاصی با توجه به امکاناتی که داره، با توجه به اساتیدی که داره، یک شکل خاصی و منم تکلیفمو میدونم. آقا من اگه برم مثلا دانشگاه فلان، برم دانشگاه سیراکیوز، آقا یک شکل عکاسی یاد میگیرم، خب با این آگاهی میرم. ولی الان مگه فرق میکنه شما دانشگاه هنر برید، دانشگاه آزاد برید، دانشگاه تهران برید، دانشگاه سوره برید؟ اصلا عملا فرق نمیکنه، هیچ تفاوتی نداره. خب این شکل، برای همین میگم که شکل دانشگاهی شدن عکاسی تو ایران مشکل، اصلا شکل دانشگاهی شدن هنر مثلا عکاسی تو ایران مشکل داره. یعنی خودش موزل هستن، چون قرار چیکار کنه؟ هر دانشگاهی با توجه به اون، حالا اون هیئت علمی که داره، باید خودش یک تعریفی از عکاسی را بده، یک سرپس دروسی را بده، بگه آقا ما این نیروها رو داریم، این شکل عکاسی، آقا من وظیفه دارم اینجا فقط تکنسین عکاسی در واقع تحویل جامعه بدم. کسی که بتونه عکاسی خودرو انجام بده، عکاسی تجاری انجام بده، یا چی بشه. نه ما اینجا گرایشمون آقا عکاسی مستند اجتماعی، نه ما اینجا عکاسی خبری، نه ما اینجا می‌خوایم آرتیست پرورش بدیم. ولی مگه با یک سطح اصل واحد میشه این کارو کرد؟ خب پس این اصلا دانشگاه بعد کجاست؟ می‌خواد منتقدش کجا می‌خواد شکل بگیره و رشد پیدا کنه؟ اصلا مگه آخه منتقد باید اهمیت داشته باشه دیگه. خب منتقد باید اهمیتش الان مثلا حرف حالا من یا مثلا زانیار گلوری یا افراد دیگه که منتقد هستن مگه برای گالری دار اهمیت داره؟ گالری دار در مواجهه با حرف من نقد نوشته بودم برای نمایشگاهی که در فرانسه نمایش داده شده بود، بعد مثلا واکنشش این بود که حرفش این بوده که این نمایشگاه رو می‌ذاریم ما برگزار کنیم. راست در مورد آی سبری هم همون گفته بودن. خب وقتی تعریف یا برداشت یا مواجهه با منتقد اینه، مثلا منتقد میخواد کجا شکل بگیر، مثلا کجا میخواد مهم منتقد باید اهمیت داشته باشه. برای همین به نظر من از اون طرف خود فضای عکاسی هم امکان نداره. چرا در مورد همین نمایشگاه شما متن جدی نمیبینی؟ چرا وجود نداره؟ یعنی منتقد مثلا ما منتقد نداشتیم یا منتقد داشتیم خود آثار اجازه نقد جدی به شما نمیدن. خود به نظرم از اون طرف قضیه اتفاقا معنا پیدا میکنه. برای همینه که میگم شما وقتی کسی رو میتونید، یعنی وقتی اونجا نقد زمانی شکل میگیره، یعنی شما میتونید ناگستان رو نقد کنید، به جزئیات کارش میتونید بپردید، تمام عمرش اون کارو کرده، میدونی؟ یعنی اون پیگیریه، اون پیوستگی وجود داره و بعد امکان نقد رو به یک منتقد، به یک نظریه پرداز میده. اما اینجا وقتی میگم تو جلسات قبلم گفتم شما امروز عکاسی مثلا مستند اجتماعی میکنید، بعد فردا عکاسی منظره میکنید، بعد فردا عکاسی صحنه آرایی شده میکنید، پس فردا احتمالاً میرید به سمت فوتو بیس. خب منتقد میخواد با آثار شما چیکار کنه؟ یعنی باید در مورد آثار شما چی میگه؟ فقط باید بگه که خب این آدم این کارو کرده، این کارو کرده، این کارو کرده دیگه، عمقی وجود نداره. حالا کیوریتوری چون مگه ما توی وقتی کیوریتوری یه رشته است، درست بگه دیسیپلینه، مگه ما تو الان کیوریتور کجا تعلیم شده تو ایران که حالا بخواد بیاد نقشش ایفا کنه؟ کیوریتور یعنی کسی که آقا توی گوشیش شماره تلفن بیشتری از عکاسی از هنرمند داشته باشه. وقتی بیشتر داری احتمالاً اگه 100 تا داشته باشی، خب احتمال بیشتره که 50 تاشون بتونه کار بده یا چه میدونم ارتباط داشته باشی. برای همین اساسا میگم این فضا، این چیزی که میگم اسمشو میذارم فضا، فضا مهیا نیست برای عکاسی. فرق بین بد و خوب، فرق بین جدی و غیر جدی. یا الان دانشجویی که از دانشگاه میاد بیرون مگر لازمه مثلا کتاب بخونه؟ مگر لازمه تاریخ عکاسی بدونه؟ مگر منتقد براش مهمه؟ کافیه ببخشید نزدیک باشه کارش به فردی که با گالری ارتباط داره. اینا اتفاقاتی که میفته ما میبینیم. حالا اگه زمان نیاز باشه با اسمم میشه، الان نمیخوام اسم بیارم، ولی منظورم وقتی که شما کافیه خیلی ساده بگم خود دم یه نفر رو ببینی و نمایشگاه بذاری دیگه، مگه نقد اهمیت داره؟ مگه تاریخ اهمیت داره؟ مگه تاریخ عکاسی اهمیت داره؟ هیچ چیز اهمیت نداره. این فضا، ما تا وقتی که این فضا رو نشکنیم، تا وقتی که از این فضا فراروی نکنیم، تا وقتی که جدی پای ایده ها و آرمان ها و خودمون وای نستیم، خب به نظر من زیاد، من خیلی امکان تغییری نمیبینم. یعنی همین چرخه همینجوری تکرار میشه، همینجوری تکرار میشه، همینجوری تکرار میشه. شبیه این آثار چقدر دیدیم تو این سالا شما؟ به کرار دیدیم دیگه، هم تو بحث فوتومونتاژش، هم تو بحث عکاسی استیجش. بذاریم من آقا یه چیزی بخونم، چون وقتی این حرفا رو من میزنم میگن آقا تو تند میگی، تند صحبت میکنی، باید یه خورده حواست باشه. من اینو میخونم از آقای احمد عالی چی گفته این حرفو، فکر میکنم سال 76 که این گفته بود تو مجله اکسچارت. چرا همه کارها از یک کارخانه و یک قالب ولی با مارکای مختلف؟ چرا زمان و مکان در کارها مشخص نیست؟ چرا این نمایشگاه با این نمایشگاه فرقی ندارد؟ و چرا و چرا و چرا هنوز هم نوعی تلاش و تفکر از این قبیل در مراکز آموزش آکادمیک ما حاکم است؟ این حرف من صرف آقای احمد عالیه. کی گفته؟ 20 سال پیش گفته. هنوز هم داریم هنوز همین حرفو میزنیم. همچنان من دارم همون حرفو میزنم. حرف جدیدی نمیزنم. خب این به نظر من این فضای عکاسی ایرانی که اصلا امکان فعالیت به منتقد نمیده. شما منتقد باشی که اصلا تو این فضا جایی نداری. اصلا جایی نداری. شما باید چیز کنید دیگه. یعنی یه جاهایی
کنار بیای، راه بیای، یه حرفی رو نزنی، حرف خوشایند و دلپسند بزنی، خب بعد ذره ذرهش ما مزمحل میشه دیگه، میری تو اون فضا و اصلا یاد میره که قرار بود یه کار دیگه بکنی. این اتفاق که داره تو عکاسی ما میفته از دهه 80 هم به نظر من خیلی وضعیتش بدتر شده. تو دهه 90 کسی گفت اصلا دیگه، اصلا تو دهه 80 یعنی از سال 86 87 بعد 90 بعد که اصلا دیگه اینقدر فضا در واقع آشفته است و اینقدر کارا همه در یه سطح که اصلا شما امکان تاریخ، اصلا این تاریخ از شما سلب میکنه. چرا؟ چون تاریخ در اوج و فرازهاش، یعنی در فرازها، در فرازهاش اهمیت پیدا میکنه. چرا من اومدم این تاریخ عکاسی رو در نسبت با گفتمان سیاسی نوشتم یا سعی کردم بنویسم؟ چون خود عکاسیت به تنهایی چیزی نداره که، شما فقط باید بری سمت گاه شماری، یعنی بگی این بود این بود این بود. من سعی کردم با اینکه اینو بذارم تو این گفتمان سیاسی یه خورده معنادارش کنم، یعنی یه خورده بهش روی بنیانی قرارش بدم. اگه نه خود عکاسی ایران به تنهایی که خیلی قابل بحث کردن نیست. این تاریخ در مورد نقاط اوج، نقاط مهم شکل میگیره. چرا میگن طرف تاریخ سازی کرده؟ چرا این واژه رو به کار میبره؟ اگه نه که از همه شما زندگی انسان رو باید بیاید بنویسی دیگه، این که نمیشه تاریخ دیگه. برای همین چون این نقاط قوت و نقاط اوج و نقاط فراز عکاسی ما پایینه، کم اندک محدوده و به همون هم پرداخته نشده. مثلا من میگم، من نظر شخصیمو میگم، من مجموعه آقای چراغی خیلی دوست دارم، مجموعه آقای محفوظ خیلی دوست دارم، مجموعه آقای فخریان خیلی دوست دارم. خب اصلا خود آقای فخریان کجا سر؟ آقای فخریان رفت دکتراشون در خارج از کشور گرفتن، برگشتن، هیچ فضای دانشگاهی بهشون واکنش نشون نداد، خب برگشت. آقای سیبری الان کجا هستن؟ تقریبا توش دانشگاهی نیستن. آقای نصرالله کسراییان کجاست؟ یعنی این چه جور فضاییه؟ این چه فضای پویاییه که اتفاقا خیلی از آدم‌ها رو می‌ذاره کنار؟ باید باشن دیگه، یعنی باید اینا تو این فضا باشن، این تجربیاتشون رو منتقل کنن به نسل‌های بعدی. ولی نیست، این اتفاق نمیاد. داستان خیلی درازه، من واقعا فکر می‌کنم که از حوصله جمعم خارج میشه دیگه، واقعا نمی‌خوام بیشتر از این کشش بدم، ولی فقط امیدوارم که سوالاتی از ذهن ما در این زمینه شکل بگیره. فقط بگم که من باز میگم، تاکید میکنم، من معتقد نیستم که عکاسی ما هیچی نداشتی یا هیچی نبود. اتفاقا خیلی عکاسی مستعدی داشتیم، خیلی عکاسی مستعد داشتیم، با استعداد بودن، توانمند بودن. فضا بهشون اجازه نمیده که رشد کنن، این فضا بهشون اجازه رشد نمیده، یعنی یا در حد خودشون باقی میمونن یا ترجیح میدن از این فضا برن کنار و نباشن. مثل اتفاقی که مثلا میگم یا برای سیبری میفته یا برای آذرنگ میفته یا برای افرادی، الان نام ها باز خیلی وقت ببخشید اگه نام های خیلی دیگه رو باید به اسم گیرم، ولی چون ذهنم خسته است دیگه به ذهنم نمیاد، شاید دیگه دارم چند تا اسم تکرار میکنم، ولی این اتفاق میفته. اگه سوالی نیست
بله، شما توی نشسته رمیزون گفته بودید که الان توی دوران پیشا تاریخی عکاسی
بله.
خود آقای آذرنگ هم قبلا اینو گفته بودن که ما چیزی به اسم تاریخ عکاسی نداریم و دقیقا جایی تاریخ اتفاق میفته که عظمت توش
بله
یا خوش داره. و دو تا دوران اشاره میکنن کلا، یکی دوران در واقع دانشگاه، یکی هم سال 88 و میگن ما توی این دو تا نقطه
منظورشون که ما به عنوان ملت خودمون رو درک کنیم، یعنی یه اتحاد ملی بینمون شکل گرفت. منظورشون اونجا اونه، نه در مورد عکاسی، در مورد
آره. من میخوام تو عکاسی بیام، اینکه بالاخره این تاریخ عکاسی در نهایت شکل میگیره، چون شما خودتون الان سه دوره تاریخی رو در نهایت
بله
توضیح دادید، روایتش کردین، اما نهایتاً معتقدی که ما هنوز تاریخ به معنای تاریخ رو نداریم، یعنی نرسیدیم به اون نقطه. میخوام بگم ما الان چیکار کنیم که در نهایت تاریخ عکاسی به وجود بیاد برای سالهای آینده، یعنی مثلا 20 سال بعد 30 سال بعد میخوان دوران الان رو بررسی کنن، عظمته باید یعنی تو جامعه اتفاق بیفته تو مردم.
مطمئنا بخشش به اونجا برمیگرده، یعنی باید این امکان بزن. من یه چیزی رو بخونم که از یک کتابی که در مورد هنره و این حرفا رو من خیلی از خودم نمیزنم، این از کتاب معنای هنر هربرت رید من میخونم یه بخشیشو. میگه هر دوره یا هر تمدنی صورت هنر رو معین میکند و حتی حکم میکند که محتوای اثر هنری چه باید باشد، اما آن نوری که صورت و محتوا رو به هم میآمیزد و آنها رو تا حد نبوغ بالا میبرد، آن نیرو را فقط روح شخص هنرمند در کار میکند. یعنی
این چیزی که ما بهش میگیم هنر یا این خلاقیت هنری محصول دو تا چیزه. یه بخشیش یعنی هنر در نهایت میشه پدیده اجتماعی که ما نمیتونیم این رو از اون جدا کنیم. خب برای همینه که اشکال مختلف هنری تو دوره چرا معماری و نقاشی و پیکرسازی رنسانس داره یک شباهت هایی هستن، خب برای اینکه انگار این روح زمانه حاکمی که اینا همه رو چیکار میکنه به هم شبیه میکنه در نهایت. پس این هنرمند از اون در واقع انگار نبوغ یا اون خلاقیتش به هر حال در یک حصار اجتماعی قرار داره. اما این شرایط اجتماعی که به هنرمند امکان نوآوری یا امکان محقق کردن اون نبوغش رو میده. ولی خود هنرمند ببین رابطه مثل مرغ و تخم مرغ، یعنی یک رسالتی هنرمند داره از این طرف، یعنی هنرمند محصول اجتماع، اما همزمان ما به عنوان فردیت‌های هنرمند خود اجتماع رو داریم چیکار می‌کنیم می‌سازیم. دقیقاً نمی‌دونم از نقطه از کجاست، ولی باید یک تعهدی رو من احساس کنم، خب که اون تعهد با کار جدی و کار سخت و کار طاقت فرساست. یعنی اینجوری نیست که من 5 سال دیگه به این فکر باشم که 2 سال دیگه مثلا بخوام نمایش با بذارم این قرار مثلا عکاسی ایران وارد دوره تاریخیش بکنم. یک سری اول از همه ما میگم به سازمان نیاز داریم که در کنار هم بتونیم فکر کنیم و بیاندیش. الان شما یک دلایلی که من خیلی اصرار داشتم که این توی 4 تا دانشگاه برگزار بشه این بود که اصلا ما یه دانشجوی مختلف توی این فضا با هم آشنا بشن، از کار هم باخبر، اصلا بدونن که آقا شما هم دانشجوی عکاسی میدونی، یعنی خیلی مهمه این برخورد صورت بگیره. شاید از این برخورد افکار مشابهی باشه و ایده های مشابهی باشه برای شکلی به یک سازمان. مثلا میگم میشه فکر کرد به راه اندازی کانون مثلا چه میدونم فارغ التحصیلان عکاسی. چرا ما نباید چنین کانونی داشته باشیم؟ همه الان کانون فارغ التحصیلان مهندسی هم شما دارید، چرا نباید تو عکاسی داشته باشیم؟ تو نکند تو رشته دیگه خیلی داشته باشیم. به فکر کنیم به کانون فارغ التحصیلان عکاسی که فارغ التحصیلان عکاسی خودشون در مورد عکاسی تصمیم بگیرن. این یعنی این یه بخششه، یه بخشی که آدما اون تعهد رسالتشون رو بپذیرن، تکلیف خودشون رو با عکاسی مشخص کنن، آقا من درکم از عکاسی اینه و اینو میفهمم و میتونم اینجوری کار کنم. قرار نباشه من الان فردا رفتم مثلا کار چه میدونم یه عکاسی دیگه رو دیدم، مثلا دیکورشیا رو دیدم، من شبیه دیکورشیا کار میکنم، بعد میدونی بعد مثلا کار جف بال، من مثلا جف بال کار میکنم. نه اینجوری نباشه، من اون رسالت این در واقع به خودم تعهد داشته باشم. این در واقع به نظرم از این دو حالت خارج نیست و اینکه به نظرم فضا رو برای نه باید مهیا کنیم. یعنی منتقد نباید خیلی هزینه بده، یعنی منتقد باید بخشی از این فضا باشه، درسته؟ ولی اتفاقا اینجا شما اگه منتقد باشی خیلی وقتا از فضا خارج میشه، مگر اینکه ما باز منتقد مثلا وابسته به نهاد یا یک مثلا کاری بخواست. ولی میگم تقریبا ایناست، یعنی من اول میذارم اون یعنی نمیدونم کدوم اول بزنم، در کنار هم میذارم اون فردیته، یعنی اون تعهد فردی، تعهد نه به یک اندیشه سیاسی، نه به یک ایدئولوژی، اتفاقا تعهد به خود عکاسی، اینکه عکاسی چه کار میتونه بکنه، اینکه عکاسی با ما چه کار میتونه بکنه، چه امکانی برای رهایی خودمون میتونه ایجاد کنه به عنوان یک انسان، و بعد اینکه حرکت کنیم به سمت فعالیت های جمعی. یعنی مگر میشینی شما فرض کنید تو اگر کامرا ورکسی نبود احتمالاً هیچ وقت ایده هم ارزی برجسته نمیشد دیگه. اونا اونجا فعالیت گروهی چند تا آدمه، یا اون کلاب های عکاسی که وجود داشته در شکلی اون عکاسی پیکتورالیستی خیلی مهمه. من میگم تاریخ رو باید اینجوری بخونیم، یعنی اینه که چه چیزی باعث شد که اونها صاحب تاریخ عکاسی بشن، فعالیت جمعی، تلاش برای نظری پردازی. الان شما در موضوع نظری عکاسی ایران چند تا کار تالیفی دارید؟ ما هر موقع می‌خوایم به عکاسی ایران اعتبار بدیم میگیم از 3 سال بعد از اختراعش، اما 3 سال بعد از اختراعش یعنی بالغ بر نزدیک به 100 خورده سال میشه، 100 چند سال میشه الان؟ 180 سال میشه دیگه. آره پس چرا ما هیچ چیز تالیفی نداریم در حوزه نظریات؟ در حوزه تاریخش هم نداریم، حتی در حوزه تاریخش هم خیلی کم داریم، در حوزه نظریش که هیچی. یعنی ما هیچ وقت فکر نکردیم به این، یعنی همیشه مصرف کننده بودیم دیگه، یعنی همیشه گفتیم که نه که بد باشه، سانتاگ اینو میگه، بارت اینو میگه، آره قبول دارم یه بخشایش اینا به قول دکتر سروش علم وحشی و بیوطنه، ولی آیا همه اینها رو ما دقیقاً این به این میتونیم به هنر یا تاریخ عکاسی خودمون منطبق کنیم؟ نه، یه جاهای نیاز داره که ما خودمون وارد عمل بشیم و چیز جدید رو خلق کنیم. آره سانتاگ اینو میگه، من تا اینجاش قبول دارم، ولی در مورد عکاسی ایران من اینو میگم. این ما اینو خیلی کم داریم دیگه، یعنی این خب و این چون سخته خب بهش پرداخت، یعنی شاید کمتر هم آدم‌ها سراغ باشیم، ولی اینه
یعنی فعالیت جمعی در کنار اون تعهد فردی. به هر حال مشکل ببخشید من زیادی گویی کردم، خستتونم کردم، ولی در پایانم باید تشکر کنم از این چهار تا انجمنی که توی این چهار هفته و قبلش میدونم زحمات زیادی رو کشیدم برای که این جلسات برگزار بشه. کار من فقط یک نقطه آغازه، یعنی یک شاید تلاش کردن یه بیسی رو بذارم برای که آدم‌های دیگری بعد از این بیان و این کارو نقد کنن و اصلا بگن من اشتباه کردم، اینو ندیدم، اینو متوجه نشدم و اینجوریه که پیشرفت میکنه. من اصلا مدعی نیستم که نه همه چیز رو گفتم و نه حرف نهایی رو زدم، اتفاقا به نظر من تازه هم آغاز کار خودم هم آغاز کار بقیه، ولی با این انتقاده است، با این همین تجارب آرایی که احتمالاً میتونیم پیشرفت کنیم. امیدوارم که مثلا در سالهای بعدی ما شاهد مثلا چه میدونم چند تا پایان‌نامه با موضوع تاریخ عکاسی باشیم که اتفاقا این کار توش به سختی نمیتونی بچی ممکن نقد بشه. جان آره هر چه قابل قبول دارم، اصلا در عکاسی درست باشی داره نمیشه مستقیم در افتاد بعد کل گفتمان سیاسی. من منظورم این بود که اون فضای، یعنی در واقع اون گفتمان سیاسی اصلاحات که میاد فضای پویای فکری رو ایجاد میکنه. خب کتابهای جدید چاپ میشه، ایده های جدید مطرح میشه. وقتی ایده های جدید مطرح میشه یعنی شما میتونید به اشکال متفاوت عکاسی چی فکر کنید، یعنی امکان اندیشیدن به اشکال مختلف هنر یا عکاسی رو، نه که مستقیم مثلا اصلاحات اومده حالا ما عکاسی دستگاهیش داره، نه نه، منظورم این ارتباط غیر مستقیمه. یعنی توی دوره اصلاحات شما خیلی کتاب‌های متفاوتی در حوزه‌های مختلف، یعنی فضای ما یک فضای پویای فکری اندیشکانی داریم، یعنی این فضای فکری پویا باعث میشه که شما به معنی عکاس حالا بتونید اصلا فکر کنید که میتونید تو واقعیت دست ببرید، میتونید این واقعیت رو چیکار کنید، خدشه‌دار کنید، میتونید واقعیت رو تیک تیک کنید، میتونید واقعیت رو بشکنید، چون یه ایده‌های قبلا چی مطرح شده. مثلا ما اینو تو دهه 60 داریم چون فضای پویای فکری نداریم اصلا، یعنی این فضای پویای فکری باید از دل جامعه در بیاد دیگه. منظورم از این جنبه است که این گفتمان سیاسی تأثیر میذاره، نه ارتباط مستقیمی نه الزاماً بینشون وجود نداره. در مورد گفتگوی تمدن‌ها بحث این بود که وقتی بحث گفتگوی تمدن‌ها به وجود میاد تعامل ایران با جهان خیلی راحت‌تر و بهتر میشه. مثلا سفر رئیس جمهور ایران به کشورهای اروپایی یا سفر اونها به ایران در به تبع اون امکان برگزاری نمایشگاه‌هایی از ایران در غرب رو فراهم میکنه و همزمان امکان برگزاری نمایشگاه‌هایی از آثار اروپاییان رو در ایران. منظورم این بوده در واقع، و نه اینکه اونا مثلا به شکل خاصی از عکاسی، گفتم البته به اون شکل اگزوتیک خیلی علاقه من بودن. در تایید همین حرفم هم بگم شاید برای اولین بار یک عکس، اون عکسایی که از یک عکاس ایرانی در فکر میکنم در آلمان بیلبورد میشه، خیلی نکته مهمی ها، نه فقط در گالری به نمایش داره، بیلبورد میشه. همین عکسای مثل هر روز خانم قدیریانه، همونی که خانمایی هستن با چادر رنگی و خب این میگم این تصویری که قد چه خوبی و دوست داره از شرق ببینه دیگه، یعنی خواستی اون باورهای اونا رو تاکید میکنه، علاوه بر اون احساس خوشایندی هم به اونا میده دیگه، یعنی اونا میتونن در نسبت با این تصویر فکر کنن خب حالا وضع ما هم خیلی خیلی بهتره از ایناست، یعنی یک حس آرامشی به اونا میبخشه و همون ایده هایی که در مورد شرق داشتن سوالا پیشن تاکید میکنه. اون شکل عکاسی رو واقعا بله اونا استقبال میکردن، بهش بها میدادن، میگم در حدی که فقط تو گالری هم نبود، بیلبورد میشد. خب وقتی اونجا بیلبورد میشد، وقتی بهش توجه میشد، خب یه پارس مثبتی رو میفرستاد به عکاسان ایرانی که خب اگه اینجوری کار کنیم خب کار ما چی در غرب به چشم میاد، دیده میشه و شما یه شکلی رو از بازنمایی زنان دارین که خب خیلی در یک کلیشه یا یک فرمول عمل میکنه و ارتباطی هم با خود زنانگی یا هویت جنسی در واقع نداره. از این جنبه منظورم. ممنون، خیلی ممنون، لطف کردین.